اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار، آقایان و خانم های گرامی. خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم. خب اگه اجازه بفرمایید ما بدون فوت وقت وارد بحث خودمون میشیم. تو این اوضاع خاص اقتصادی و سیاسی یک کمی راجع به مسائل صحبت کردن سخته دیگه. تو کشور ما کلن راجع به مسائل صحبت کردن سخت، حالا سیاسی خوب باشه اقتصادی خوبم باشه سخته، بخاطر این که ما مردممون خیلی سیاسی هن، سریع برداشت های جناحی میکنن از صحبت ها. ولی من واقعا حقیقتا خودم خدا شاهده دیدم بعضی موقع رسانه ها شیطنت میکنن، منصفانه هم نیست. مثلا یه منتسبت میکنم یه گروه و یه جریان فکری خاص اینا، من اون چیزی که برای خود بنده واقعا حقیقتا مهمه این که من مسلمونم، شیعه اثنا عشری هم، مذهبم اینه و عاشق کشورم هم. یکی ما گفتش که خودتو بخوای معرفی کنی چی میگم؟ میگم یه انقلابی بیزار از چپ و راست. ما این چیزا رو من نمیفهمم چپ و راست یعنی چی. وقتی منافع ملی رو میبینم اینه، در راستای دینم و اعتقاداتم میشه چیزی باید بهش برسم. دیالا چپم باشم باید بهش برسم، راستی هم باشم باید بهش برسم. فلذا از این چارچوب بیاد بیرون. اون موقعی که تو تهران بنده منتقد بودم به رأی دادن مردم تهران به یه سری سلبریتی های عمدتاً ورزشکار در تهران، در زمانی اون موقع شورای شهر اصولگرا بود، یعنی داشته باشید، من منتقد بودم، گفتم اینا ممکنه وزن بردار خوبی باشه اما مشکلات تهران حل بشه نیست. با یه وزن بردار ممکنه آیس مثلا کارت باز خوبی باشه، اون یکی کشتیگیر باشه، اون یکی فلان و اینا، دلیل نمیشه میتونن مشکلات تهران رو حل بکنن. مشکلات تهران پیچیده و بسیار عجیب غریب شده. اون موقع با هم گفتن آره این زمان دانشویش اصلاح طلب بوده اینا، آره همین این حرفا رو میزنه، این ریشش اینجوریه، کلی از اصولگرا فاش بود. الان هم که کماکان دارم انتقاد میکنم به شورای شهر تهران که تو این چند سالی که اومدن فقط تابلوها رو عوض کردن، دو تا کار کردن. اتوبان نیایش شده هاشمی رفسنجانی، اتوبان خیابان نفتم شده مصدق، تمام، هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده. بعد شما تو دو سال 4 تا 5 شهردار همینجوری داره گزینا عوض میشه میره میاد. ببین منو چیکار دارم میکنم؟ بعد اینجا باز انتقاد میکنی، یه میبینی فلان کانال اصلاح طلب نوشته تئوریسین اصولگرا دو نقطه نمیدونم فلان، سری منتسبت میکنن دیگه. اینا وهم خودشونه، نه اینا کار ندارم. فلذا اون چی که بنده میبینم راجع به کشورمون فراتر از این مباحث جنایی است. برای همینم میگم تو ایران سخت راجع به این صحبت کردن. حتما آدم‌ها یه سری رسوبات ذهنی دارن، یه سری رسوبات سیاسی دارن، با همونها و با اون زاویه دید و با اون عینک نگاه میکنن. هر کاریشون هم بکنی، هر صدی هم توصیه بهشون بکنی جون مادرت اینجوری فکر نکن، جون پدرت اینجوری فکر نکن، فایده ای نداره. ما حالا اما وظیفه‌مون که حداقل چیه اینو بگیم. ببینید ایران به لحاظ هویت جغرافیایی فرهنگیش شرقی محسوب میشه. وقتی میگیم شرقی یعنی مثلا اصلا با دین کار نداریم، ما هندم شرقی محسوب میشه، روسیه هم شرقی محسوب میشه. این فرهنگ، این تمدن ذاتن با فرهنگ غرب تضادهایی داره. شما دقت بکنید مثلا روس‌ها تو پذیرش مسیحیت ارتدوکس شرقی رو میپذیرن، کاتولیک نمیشن. این خیلی جالبه ها. چرا؟ چون با روح شرقی خودشون سازگاری داره. آقای پوتین یه مشاوری داره به اسم الکساندر دوگین، امریکایی‌ها بهش میگن شیطان. این گلنبک برنامه در مورد این رفت، میگفت خود شیطان بیاد رو زمین این آدمه. خیلی آدم خوبیه. خیلی آدم خوبیه. ایشون میگه من روسه ارتدوکس شرقی، دکتر فلسفه داره، آنقدر که خودم را به ایران مسلمان شیعی نزدیک میبینم، دقت بکنید، به آن مسیحی کاتولیک اروپایی خودم را نزدیک نمیبینم. با تو مسیحی باید اون مسیحی نزدیکتر باشی. همونطور که اونقدر که ما شیعیان خودمون رو به مسیحی ها در لبنان نزدیک دیدیم، به تکفیری های مثلا مسلمان علیکم السلام، به تکفیری های مثلا مسلمان نزدیک ندیدیم. یعنی ما و مسیحی ها تو لبنان یکی شده بودیم، این داعشی ها رو بنشونیم سر جاشون. خیلی جالبه. میخوام بگم که یکی از این جهت ببینید، دو، منطقه ما منطقه دینیه. خاورمیانه محل برخاستن تضارب عقایده. انبیاء الهی در همه جای کره زمین بودن، چه بسا همین بودا هم پیغمبر بوده، به مرور زمان تعالیمش ما رو تحریف قرار گرفته. مگه شما رو حضرت داوود توی عهد عتیق بررسی بکنید، یعنی تو کتب یهودیا، هیچ اثر پیغمبری از ایشون نمیبینید دیگه. میدونید که یهودیا حضرت داوود و سلیمان رو پیامبر نمیدونن، ما مسلمان ها میدونیم، اونا نمیدونن. اصلا کلن پیغمبریشون از بین بردن، یک بلای سر حضرت داوود آوردن که آدم خجالت میکشه بگه. شما وقتی کتاب پادشاهان رو میخونیم، اینه نوشته حضرت داوود نعوذ بالله زنای محسنه کرده، اینه چون نسبته به پیامبران الهی دارن. پس آنچه که تاریخ نقل میکنه در مورد اشخاص الزامن من درست بودن نیست. چه بسا حتی اگه شما اگر اونو مبناقا بگه آقا نبوده، پیغمبر نبوده، چون الان تعالیمش خیلی تحریفات داره، میگم خب مگه حضرت داوود چیز ازش مونده؟ حالا داوود و قرآن اومد تصریح کرد نظر ما رو، گفت آقا اینطور نبوده. حضرت سلیمان اومد آیه نازل کرد و ما کفر سلیمان، سلیمان که کافر نبود که. یعنی چی؟ یعنی بقیه میگن کافر بود. بله، برید تورات بخونید، میگه حضرت سلیمان 900 تا بت پرستیده. یا مثلا ما یه روایت ضعیف البته ولی سند، میگه کان ارسطاتالیس نبی، یا میگه ارسطو پیغمبری بود. آقا ارسطو تعالیمش آره خب الان تحریف شده بخشش، حرف حساب هم داره فراوون، حرف حساب هم داره. اما هیچ جایی مثل خود خاورمیانه محل تضارب عقاید نبوده. این ویژگی دارن، لولای سقارست دیگه، از مر آفریقا، از این طرف اروپا، از این طرف آسیا میرسن به هم دیگه. چین اون طرف آسیا هیچ ربطی به آفریقا نداره، اما نزدیکیم. از این جهتی که فلسطین خیلی مثلا ویژه است، میگن محل دقیقا برخورد سه تا تمدن و بزرگ و سه تا قاره است. یعنی ما یک روح شرقی بر جغرافیامون حاکم بوده، یک مزیت دینی داشتیم، انبیاء الهی از این منطقه برخواستن، در همین منطقه ایران پیامبران زیادی دفنن، پیامبران زیادی بودن، حضرت جاماس پیامبر ایرانی ها بوده. از امام صادق پرسن آیا مجوس ها، این لفظ مجوس رو من برای شما یه خورده راجع به ترمینولوژی و اتیمولوژیش، لغت شناسیش، یه خورده ریشه شناسیش صحبت بکنم، احتمالاً یونانی شده و بعد معرب و عربی شده همون موقع مگ شده، بعد گبر تو عربی نداریم ج شده، یونانی هم یه اوس میذارن آخر کلمه شده مجوس، احتمال داره اینطور باشه. خب حالا چیزای مختلفی گفتن، اون چیزی به نظر من بنده صحیح میدونم اینه. پرسیدن از امام صادق ایرانی ها پیغمبر داشتن اینا، مجوس ها پیغمبر داشتن؟ بله پیغمبر داشتن به اسم جاماس، هنوزم حتی کتابشون با عنوان جاماس نامه این اسم ها، این اسم مونده بین ما. اینکه آیا حضرت زرتشت هم پیامبر بوده یا نبوده، خب محل اختلافه، اما من خودم به این تقریبا رسیدم که حداقل پیامبر تبلیغی بوده، یعنی اگه صاحب کتاب نبوده اما تبلیغ داشته میکرده کتابی رو. آب از اوستا اینا چی میشه حالا محل صحبت، چون اختلاف در مورد زرتشت خیلیه، یعنی مثلا چند هزار سال فقط در مورد تولد ایشون اختلافه، 50 سال 100 سال 200 سال نه، چند هزار سال. خب این اصلا یه جوری نمیشه جورش کرد، اما در این مجموعه همچین چیزی من رسیدم. یا مثلا در مورد حضرت ابراهیم میگن که دو تا پسر داشت، اسماعیل از هاجر، اسحاق از ساره، و شش فرزند که تا بحر فارس پخش شدن از قطوره. یه زنی داشت به اسم کتورا یا قطوره که 6 تا بچه براش آورد که تا بحر فارس، یعنی تا همین خلیج فارس اومدن چی؟ پخش شدن. حالا میتونستن از هم بیاید. یا مثلا در مورد خود حضرت ابراهیم، واژه شناسی نام ایشون در زبان فارسی میشه پرهام. پرهام که شما شنیدید اسم، این معادل براهامه، یا ابراهام یا ابراهیم. پس یعنی مردم حضرت ابراهیم میشناختن، اسمشو گذاشتن. یا میگه و اذ قال ابراهیم لابیه آزره، قرآن میگه، میگه حضرت ابراهیم ابیه اینجا کسی بزرگش کرده، عموش میشد، حالا فرقم نمیکنه، یعنی به لحاظ خانوادگی از اون شاخه خانوادگی، میگه به عموی خودش آزر گفت. این لفظ کلمه آزر، کلمه ای که با زبان فارسی شما میتونید واژه شناسیش بکنید، آزر، آگر، آتر، آیر، اینا همه معنی آتشه از زبان فارسی. خب خب اینو مال این منطقه، این منطقه منطقه دینیه، باید بدونیم. یا مثلا جد اعلای حضرت ابراهیم ارفکشاد، اینم به لحاظ واژه شناسی با زبان فارسی جوره. خب حالا اینو باید اساتید ادبیات وقت بذارن، اینو باید ما پایان نامه تعریف بکنیم، زیاد به این چیزا کار نداریم، خیلی هم مهمه ها. خب بعد اینو کار بشه، چون صهیونیست‌ها رو اینا دست گذاشتن. جالب بدونید الان صهیونیست‌ها به خاطر اینکه بتونن کردستان رو تجزیه بکنن، میگن حضرت ابراهیم کرد بوده. کتاب دارن می‌نویسن، میگن این کلمه آرامی، زبان آرامی و منطقه اورامانات، آرامانات میگن یک ریشه داره، روت و ریشش واحده. به این چطور دارن تاریخ سازی میکنن؟ ما چیزی که داریم، برای همین هم اینقدر دنبال عتیقه هان، اینقدر دنبال زیر خاکی هن، بخاطر این لازمش میشه برای تاریخ سازی هاشون. یعنی آقا این اونجا پیدا شد، اینجا پیدا نشد، خلاص. یا متونی کشف بشه. اگه شما سر ماجرایی که در مورد کوروش مطرحه که آقای ذوالقرنین هست یا نیست، بنده کشف رمزش بالاخره تونستم بکنم دیگه، بعد از حضرت علامه طباطبایی که تو تفسیر المیزان ایشون اشاره کرده بودن که این میتونه ذوالقرنین باشه، انسب بیشتر با کوروش جور در میاد، کسی نمیاد پاسخ بده پس این متن حقوق بشر کوروش که درش خدای مردوک مورد احترام قرار میگیره چیه. من واقعا وقت گذاشتم و دیدم عجب، اصلا این نسبتی با کوروش نداره و تحریفی که صورت گرفته، اینکه جای داریوش و کوروش رو اسم عوض کردن و من سندش هم پیدا کردم. جالب بدین یکی از افشاگری‌هایی که حضرت عیسی به پیامبری میرسه راجع به همینه. چرا این کارو انجام دادن؟ چون می‌خواستن بگن حضرت دانیال کوروش رو ندیده، دقت کنید. و اسم رو با داریوش جایگزین کردن. اون پیامبری که در کنار کوروش بوده حضرت دانیال بوده. دانیال که در شوش الان دفنه. و در پیشگویی‌هاش هم به بعل هاکرنیم، یعنی صاحب دو شاخ یا دو شاخه اشاره کرده بوده. قرن در زبان عربی یعنی شاخ، منتها معنی دومشه، معنی اولش یعنی امت، شاخه یه چیزی که جدا میشن از جمعیت، یه امت جدایی میشن. صاحب دو شاخه به خاطر اینکه کوروش از دو شاخه بود، مادرش. تا ادامه همون آیه میگه لمادا لمپارشا، میگه یه سمتش مادی بود یه سمتش چی؟ از فارس ها بود. حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام که میفرماد او نه پیغمبر بود، این از امیرالمومنین هم داریم، او نه پیغمبر بود نه ذوالقرنین، نه پیغمبر بود نه فرشته، یه پادشاه بود. نه دقت بکنید، عبدالله ابن ضحاک. ما هیچ وقت من گفتم والا امام صادق فهم بودن دیگه، حالا ابی نداره کارم، عبدالله ابن ضحاک، عبدالله زمان کوروش، ضحاک این چی؟ فقط کافی وقت نگاه بکنه، خب عبدالله یعنی بنده خدا. و جالب بدونید که ضحاک معرب کلمه اژیدهاکه، یعنی اژیدهاک میگن ضحاک، و یونانی ها به اژیدهاک میگن استیاک. برید این مورخ یونانی جد مادری کوروش رو که بعد از اون پادشاهی رو از جد مادری خودش یعنی پدر ماندانا میگیره، اسمش چیه تو تاریخ؟ استیاک. یعنی کاملا مثلا معقول، همه جوره نگاه میکنی، تاریخ رو بررسی میکنی، قرآن رو بررسی میکنی، عهدین رو بررسی میکنی، کتب یونانی ها رو بررسی میکنی، یعنی یه دلیل نیست، اینا مقوم همه، اینا قرینه است، کنار همدیگه جور در میاره. خب این منطقه منطقه دینیه. شما بخونید کتاب‌هایی که غربی‌ها نوشتن، میگن که دلایلی که ایرانی‌ها مسلمان شدن به خاطر اینکه اشتراکات فراوان دیدن بین آیین خودشون و آیین اسلام. ویلدورانت میگه اصلاً حجاب، حالا ویلدورانت اشتباه هم داره میگه، اما خواهم میگم انقدر میگه پوشش و حجاب از ایران به اسلام منتقل شد. چون ایرانی‌ها پوشش داشتن و قوانین مربوط به پوشش بسیار جدی بود در ایران، و بعد از اینکه عرب وارد ایران شدن حجاب از ایرانی‌ها یاد گرفتن. این اشتباه میگه، ما هم داشتیم اونا هم داشتن، دلیل نمیشه یکی یاد گرفته باشه. خب یعنی در اسلام میخوام بگم حجاب هست، این نیستش که از ما یاد گرفته باشه تغییر کرده باشه، اما حداقل میخوام بگم انقدر محکمه که پوشش در ایران بوده که این اشتراکات فراوان باعث شد که ایرانی‌ها خیلی سریع مسلمان بشن. ایرانی‌ها قرار بود فقط به ضرب شمشیر بخوان مسلمان بشن، خب زمان حمله اسکندر هلنیست می‌شدن، زمان حمله مغول هم به شینتویست می‌شدن، به دین اونا برمیگشتن، و یا تائویست می‌شدن. اونا هم یه ادیانی دارن برای خودشون. من منطقه چین رفتم نشستم کلی باهاشون صحبت کردم، چه جالبی هم هست. جالب که هر شهر یه خدای داره و یه داستانی هم. جالب یعنی جذاب، نه یعنی منطقی و معقول. این منطقه دینی هم هست. به لحاظ جغرافیک منطقه دیگه ویژگی هم ما داریم. اینکه علاوه اینکه محل تضارب عقاید بوده، شما نگاه هر سه تا دین بزرگ دنیا تو خاورمیانه اومدیم. یهودیت، مسیحیت، اسلام. اروپایی‌ها مسیحیت رو از خاورمیانه بردن. حضرت مسیح والله به پیر به پیغمبر هیچ وقت انگلیسی حرف نمی‌زد. الله شما انجیل انگلیسی می‌خونید، من نمی‌دونم ایشون به زبان آرامی حرف می‌زد. حضرت موسی عبری حرف می‌زد، آقا رسول الله عربی حرف می‌زد. ما این زبان این منطقه است. حتی یک مدتی هم خوبه بدونید هخامنشیان در زمان کوروش یک برهه هخامنشیان زبان آرامی رو زبان دیوان سالاران خودشون اعلام می‌کنن. مردم یه مسابقه هم تو تلویزیون پخش می‌کرد، داشت اطلاعات غلط می‌داد به مردم. این مسابقه که پول خیلی جایزه خیلی زیادی هم داره. خب حالا غرضم این که این محل توجه بوده. این نبوده یارو بودایی تو هند خودش باشه و خودش کسی نیادیه با عقایدش ور بره. نه، اینجا نمیتونستی. کاروان تجاری میومد مسیحی بودن، کاروان تجاری میومد یهودی بودن، بعد میشه حرف میزدی، رد و بدل میشد دانش. یه نکته دیگه این که متاسفانه خوشبختانه بسیاری از منابع مهم دنیا هم تو این منطقه است. متاسفانه برای اینکه بابامونو درآوردن ولمون نمیکنه بخاطر این منابع، خوشبختانه که میتونیم درست حسابی ازش استفاده کنیم. تا جایی بعضی که برگشتن گفتن نفت کلن ای کاش ما نفت نمیداشتیم، اگه نفت نمیداشتیم بیشتر پیشرفت میکردیم. یه نظریه هست دیگه. خب اقتصاد بدون نفت، یعنی میگن از اصلا میگن نفت موجب عقب ماندگی است، چون تو باعث میشه بر مبنای نفت زندگی تو ببندی بعدش هم میتونی. کشور ما به صورت ویژه تو این زمینه یعنی مورد توجه ما. ایران پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر منابع طبیعی، در مجموع حساب بکنی پنجمین کشور دنیا. چند درصد جمعیت دنیا توی ایران زندگی میکنن؟ تقریبا 1%. به لحاظ جمعیتی چندمین کشور دنیاییم؟ 18مین. کسی که 18مین جمعیت دنیا رو داره پنجمین، یعنی خیلی بیشتر خدا لطف کرده. بیورزگی خودمون، نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل، چوب، طلا، نقره، مس، اورانیوم، آهن خام، فسفات، فلان. یعنی ما با داشتن 1% جمعیت 7% منابع جهان رو در اختیار داریم. بعد به صورت طبیعی درصد می‌داشتیم. متوسطش این بود. ما چهارمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر سوخت‌های فسیلی هستیم تو انرژی. ای داغ دلتون داره تازه میشه. رتبه دوم مجموع ذخایر هیدروکربن، ذخایر ترکیبی نفت و گاز در دنیاییم. دوم دنیاییم. 11مین کشور ثروتمند جهان در ذخایر سنگ آهن هستیم. 19مین کشور ثروتمند جهان در ذخایر طلا و ارز هستیم. بله ارز. 12مین کشور ثروتمند جهان در ذخایر زغال سنگیم. بزرگترین و بیشترین جنگل‌های بلوط دنیا رو داریم. 7مین کشور از نظر مساحت آبی هستیم. 13مین کشور از نظر تنوع ثروت تنوع زیستی هستیم. 18مین کشور جهان از نظر مساحتیم. همین 17مین 18مین هم جمعیتمونه. رتبه دهم صنعت توریسم رو از نظر جاذبه‌های باستانی و تاریخی هم رتبه پنجم از نظر جاذبه طبیعی داریم. یعنی شما ببینید چقدر آماده است این مملکت. بیش از 30 میلیون نیروی کار داریم و 22 کشور جهان از نظر نیروی کاری. یعنی شما دیدید که آلمان ها نیروی کار ندارن، دارن مهاجرین سوری رو گزینش شده، یه سری افغانستانی ها، ایرانی ها، عراقی ها رو دارن به اونا مهاجر میپذیرن که نیروی کار ندارن، کسی نیست اونجا بره سر کار. بین کشورهای بین 80 تا 120 میلیون 8 نفرن، 8 تا کشورن تو دنیا. یه جمعیت، جمعیت خوب و معقولیه، یعنی اینقدر جمعیت داری که کسی جیگر نمیکنه حمله کنه، اونقدر هم شلوغ نیستی که مثل هند نیستی و اینطور. 8 تا کشور این ویژگی رو دارن که ماییم. فوشموش هم زیاد بهتون دادن، یه سری اراجیف هم تو مختون کردن که اینا هیچ کدوم صحت نداره. مثلا ایرانی ها توی وجدان کاری مثلا چقدر کار میکنن؟ 20 دقیقه از 8 ساعت. این چجوری امتحان کردید؟ شما چجوری آزمایش کردید؟ 20 دقیقه را کجاتون در آوردی؟ یکی میگه 20 دقیقه، یکی میگه 2 دقیقه. یعنی 2 دقیقه یه این بابا بدبخت بره بشینه پاشه دیگه، چجوری حساب کردی؟ بگو ما مشتریشیم. میخوام بگم اراجیف غیر اینا که همه رو که بهت گفتم همه منبع سازمان ملل بودا. اینو براتون گفتم. هیچ کدوم از جمهوری اسلامی نگفت. این آمارایی که خدمتتون دادم. همش از سازمان ملل محضرتون عرض کردن. آقا ایرانی هستن با کتاب کاری ندارن، ایرانی ها الان ایرانی ها برن، این هم جز شروبرایی که به خوردتون دادن. ایران نهمین کشور تولید کننده کتاب در دنیاست. بله میزان از نظر تعداد کتاب انتشار یافته ایران نهمه در دنیا و خیلی هم کتاب میخونن. اینجوری نیست. یک در امریکا نظرسنجی صورت گرفت، یک چهارم مردم آمریکا اصلا نمیدونن کتاب چیه. یعنی تو مسابقه وقتی ازش میپرسید اسم یک کتاب بگو نمیدونست طرف. ببین سوال این بوده آخرین کتابی که خوندی؟ نه ها، اسم یک کتاب بگو. خدا شاهد یارو میگه شیرشاه، میگه اون کارتونه، انیمیشنه، میگه کتابش نیست. یارو کارتونه کتابش چاپ نکردن، زرنگی میکنه، میگرده میبینه اسم کتاب یادش نمیاد، میگه بزن انیمیشنشو بگیم اطلاع مثل هری پاتر قبلا کتابش چاپ شده بوده.
Name a book, and here's how that went.
Ishuri.
بازم میتونی؟
کیمیاگر، راز، بازم.
Can you name a book? I don't read books. Yeah, that's it.
پوست انداختن کارلوس فونتس.
Can you name a book?
No.
بله کتاب‌های مختلفی رو خوندم از شهید مطهری.
I'm drawing a blank. Jeez. I need books. Sorry. I am totally blanking out on books.
What do you do for a living?
I was a librarian. Now I'm unemployed.
یه ارمیا هست از رضا امیرخانی، قرو تعصب از جیناستم، بعد کتابی که این اخیراً خوندم چشمایش و بزرگ علوی.
Can you name a book? A book, any book? The Jungle Book. It's not a book, is it? It's a movie. Jungle Book, sure. Is it? Both. Are you sure? No.
شما که غریبه نیستید، مال هوشنگ کرمانی، هوشنگ مرادی کرمانی.
A book? The Lion King.
The movie?
Yeah, the book.
You read the book The Lion King?
Yeah.
بله. درخت هستی. شجرة الكون.
Do magazines count?
No, those wouldn't be books.
That's correct.
اینا جز اراجیفی تو مختون کردن. اینو به شما بگم، ما مشکلات داریم. دیدی اولام یه جوری گفتم، گفتم آمار میخوام بدم، آه بکشید، همش هم خوبیا رو گفتم. برای چی؟ بخاطر اینکه با این همه ظرفیت چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ راجع به اینم صحبت خواهم کرد، تعارف ندارم. اما یه خود تحقیری رو این مردم سوار کردن اینا. هر اتفاقی بابا این آتش‌سوزی که تو آمریکا شد و این همه جامعه سوختن و گم شدن و یه شهر کلن سوخت. یک دهم این تعداد اگه تو ایران سر ماجرای پلاسکو چیا میگفتیم؟ چند وقت بعدش تو انگلیس شبیه همون برج آتیش گرفت، همونقدر چه بیشترم اشتباه نکنه آدم کشته داد، صدا از کسی در نمیومد. مثل که خوشتون میاد یکی بهتون فحش بده، مثل که خوشتون میاد خودتون به خودتون فحش بدید. این خود تحقیری نتیجه استعمار 200 ساله این پدر سوخته است و ما مونده نهادینه شده که ما ایرانی ها خودمون رو تحقیر میکنیم. ایرانی ها خودشون رو تحقیر میکنن، شهرستان ایرانی ها خودشون رو تحقیر میکنن نسبت به غربی ها، شهرستانی خودشون تحقیر میکنن نسبت به تهرانی ها. این زشته، این اصلا شرم‌آور. ما رفتیم لبنان تو بیروت که پایتخت تهرانشونه و خیلی هم های کلاسه، که خیلی ها تو دنیا اشغالشون میان بیروت بدونید. اون تو ما زمستون اونجا رفته بودیم، محل توجه شما باشه. گفتیم الان شر درست نکنیم برای لیوان هم که افتاد، ببخش من جمعه بسیار بخور. آره اونجا تو از یک کسی میپرسی بچه کجایی، میگفت جبل عامل. با جمل عامل که دل داد مثلا گوشه است اینا چجوریه. بعد میگفتیم خب چی شد اومدی بیروت؟ هیچی دیگه، پدر بزرگم کوچ کرد اومد بیروت. بابای بابا بزرگش اومده بود بیروت، اصل جبل عاملی بود، میگه من جبل عاملی ام. گفتیم بابا تو دیگه بچه تهران خودتون محسوب میشی، بگو بچه تهرانم. میگفت نه، من از زیر بوته عمل اومدم، من به اصالتم افتخار میکنم. یه کاری کردن یارو دو روز بلند شده رفته تهران، میترسه بگه من از شهرستان اومدم. یه جایی ما میریم سخنرانی میکنیم، استاد رائفی پور از تهران. از تهرانش یعنی چی؟ یعنی آدم خارجی براتون آوردم. این خود تحقیری از کجا اومده؟ به خدا رو بنر مینویسن از تهران، توهینه. بعد انقلاب هم یه آقایینه به این دامن زدن. حالا دیگه گفتن اسم قرار نیاریم، شهر درست نکنیم. کلی توصیه شده به من قبل از جلسه، در جریان باشید. ما هم میخوام شهر درست نکنیم، آدم منصفی باشیم. لا دین لمن لا عهد له، دین نداره کسی که زیر عهدش میزنه. ما هم گفتیم که باشه اسم میاریم، اما دیگه مسئله رو که باید بگیم. آقایینی میگفتن آقا یه کاری کنید گله گداها از تهران برن بیرون. چیکار کنیم حالا از نظر شما گله گداها برن از تهران بیرون؟ میگفت تهران رو گرون کنید. سیاستشون این بود. حالا بدونید تهران خونه متر چنده، بچه تهران تو جلسه‌هاش هم میدونن. تمام شد دیگه، نفر الان بخواد خونه بگیره تو تهران توهمه، نمیشه. میگفتن مردم تهران شعور سیاسی دارن، مردم شهرستان‌ها شعور سیاسی ندارن. به قرآن فوش از این بدتر یعنی میشه به کسی داد؟ که می فکر کنید شعور سیاسی نه، چون مثل مردم تهران رأی نمیده. باید شعور سیاسی را به اینا انتقال دهیم. از سه نفری که این حرفو زدن دوتاشون زندن هنوز. راست هستم تهران دارن میچرخن، سیاست مدارم هستن. کاری کردن شهرستانی بودن مساوی با ناندرتال بودن باشه، انسان‌های نخستین. شهرستانی ها موجوداتی درجه دو هستن که شوخی هاشون هم ببخشید شبیه آدمیزاد نیست. بخوای مثلا این چیزی که خیلی وحشتناک و بیفرهنگی، آقا شوخی شهرستانی نکن داداش. غیر اینه؟ غیر اینه بگید نه الکی داری شلوغش میکنی، داری هر کاری هر حرفی هم زدن. بنده خدا خیلی متعهد به صحبتاشون بودن، انجام هم دادن. یه کاری کردن با تهران دیگه، اصلا ما که داریم شوت میشیم میایم بیرون همینجوری. یه اختاپوسی درست کردن در جنوب البرز که از پاکدشت شروع میشه تا هشگرد، حالا اسم مناطق عوض میکنن، فکر میکنن ماجرا حل میشه. چی شد؟ خب معلومه دیگه، اون کسی که نمیتونه تهران زندگی کنه بعد بره بیرون تر، بره قلعه حسن‌خان، بره مثلا اونورتر آروم، بره محمدشهر، کمالشهر، زرین شهر، همینجوری شهر 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 همه هم چسبیده. یعنی با ماشین میری فقط خونه میبینی عوض میشه، عیبی نداره. ولنجک بمونه برای خودمون، اون بالا مالا بمونه برای خودمون. جنات تجری من تحت الانهار و حور العین. نه دیگه الان هورولین پایین ماینا هم گیر میاد زیاد. نگران نباشید همه جا هستش. الان هورولینا برای خودشون چیز دارن، صفحه دارن تو اینستاگرام. منتها گول نخورید اینا هورولین هم نیستن، اینا مجازی، اینا با فتوشاپ متوشاپ اینجوری میکنن. گول نخورید اینا جوونا. این خود تحقیری که در ما به وجود آوردن باعث شده که دیگه انرژی برخواستن نداشته باشیم. من همیشه سوال بود برام قبل این قیمت دلار که مگه میشه یه نفر از ایران ارزون تر جنسی بتونه تولید کنه تو دنیا؟ به خدا میدونی که من کار صنعتی هم میکنم، بچه که سخنرانی برای پیگیری میکنن ما کار صنعتی چیزایی هم ساختیم که کسی اصلا مخیلش نمیگنجه. تو همین الان هم زمان تحریم ارزه ندارن، به قرآن ارزه ندارن میرزن گردن چیز دیگه. چرا؟ چون کار بلد نیستن، مفخور بار اومدن. طرف از بچگی یادش دادن با آبکش آب ببره این ور اون ور، آخرش پر میکنه یه آبکش میرسه اونجا یه نلبکی. خب برای اینکه از بیخ زحمت نکشیده بیاد اول این سوراخ‌های آبکش رو ببنده که ببینید چقدر برعکس کار اقتصادی تو ایران درست حسابی باشه به صرفه است. پیدا کنید از ما انرژیش ارزون تر باشه، پیدا کنید از ما جنس قیمت کارگر ارزون تر باشه، پیدا کنید از ما موقعیت جغرافیش بهتر که هزینه انتقال کالا ارزان تر تمام بشه. دیگه چی میخواد جسارتن تولید کالا؟ دستگاهش هم که داری از خارج وارد میکنی، این همون دستگاهی که تو چین داره کار میکنه تو اینجا هم داره کار میکنه. چجوری اون چینی حتی ارزون تر در میاره؟ بی عرضه ای، درگیر دلالی، کارخونه رو زده واسه بازی، داره کارهای دیگه میکنه با پول وامی که گرفته. من نمیپذیرم، مخصوصا با این شرایطی که الان پیش اومده. ارزش پول ملی ما یوی یک چهارم شد الان که دیگه بیش از حد می صرف صادرات، بیش از حد صادرات کالا، خدمات، همه چی. الان طرف توی عراق کارخونه زده، کل کارگراش از ایران برده، میگه کارگر از ایران بردم، تو عراق مستقر کردم، صبحونه نهار شام دارم بهشون میدم، جا خواب دارم بهشون میدم، برای من ارزون تر در میان تا کارگر عراقی. من اینو میشناسم، باشون جلسه داشتم. منتها چون این شکلی تربیت نشدیم، بلد نیستیم. برم وارد بخش دوم عرایزم بشم. من بخوام برای شما بگم الان یه پاورپوینت 103 صفحه‌ای فقط در مورد داشته های ایران دارم که من الان صفحه 12شم، همش هم بر مبنای نظرات اونور آبیا و مستدل و مستند. موقع رفتنم تقدیم میکنم به عزیزانی که من اینجا دعوت کردن، هر کی خواست بود بگیره. میگم رو کانال مؤسسه هم بذارن اینو، مساف کانال، همه این شبکه های اجتماعی داریم، اینو حتما میدم بذارن رو کانال، نه حتما بیدار پروژه ایران 20 که ببین در چند مورد ایران رتبه زیر 20 دنیاست. ما هر جا همت کردیم جزو بهترین های دنیا شدیم، هر جا وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم، محکم اومدیم وسط، پاکار وایستادیم، درست حساب کردیم، به قرآن همش پیروز بودیم. یک مورد شما برای من بیارید که ما درست حسابی وقت گذاشتیم و جواب 10 برابر نگرفته باشیم. و تمام این کارها رو در وجود دشمنی‌های فراوان، تحریم‌های عجیب غریب هم به دست آوردیم. هر جام از خود باخته شدیم، فراموش کردیم، ول کن، سست شدیم. ببین فرق این آدم، این میگه اول انقلاب یه فازی بین مردم افتاده بود، طرف از خونش میاد بیرون توی کوچه‌ش یه چاله میدید، سری میرفت یه سیمان میگرفت میآورد با ماسه قاطی میکرد چاله رو درست میکرد، میگه کشورمون رو درست بکنیم. این آدم 180 درجه فرق میکنه با اون کسی که تو اتوبان داره میره یه چاله میفته فش خارمادر میده به تحت و بالای شهردارهای کل کشور. اوف خیابون چی، چه ربطی به اینجا داره؟ این دیگه نمیخواد کاری بکنه، این فقط میخواد منتقد باشه. الان هم که همه منتقدن، نون تو منتقد بودنه، همه اپوزیسیون شدن. یعنی ما تنها کشوریم تو دنیا که تو حاکمیت اون اپوزیسیون داریم. نه عجیبی ما به قرآن. همه بشینن این کار کنن. خب این داشتا دست هر کشور دیگه بود دنیا رو میگرفت. و شدنیه. آقا روحیه باید باشه مرد مومن. یه مثال براتون میزنم میتونید جوابم بدید بگید نه این غلط. نمیتونید. چرا نمیتونید؟ برای اینکه محکمه. طرف رفته جنگیده. 8 سال جنگ تموم شده. یه عده شهید شدن، یه عده سالمن، یه عده من نگون خود جانبازن. برگشتن میگیم چیکار کنیم؟ یه عده رفتن مشغول کارهای اون کسایی که کار نظامی کرده بودن دوباره تو همون نظامیگریشون عمدتاً موندن، یه رفتن تو مشاغل امنیتی. و چه کسایی رفته بودن جنگیده بودن؟ اون کسایی که بیشترین دغدغه رو داشتن. یکی از روش‌های غربی‌ها اینه. سریع هر کشوری که انقلاب‌های ضد اونات شکل بده، یه جنگ درست می‌کنن که آدمای متعهد و ریشه‌دارشون برن کجا؟ برن تو جنگ، برن تو مشاغل نظامی، اقتصادی، سیاسی اون برای آدمای خودشون. همین کارو سر عراقی هم آوردن. ببینید. نیروهای خوب و جوندارشون رفتن سپاه بدر. رفتن هشت شعبی که جلو داعش بجنگن، هر روز دعوای سیاسی تو عراق. می‌بینید؟ این کارو کردن. یه عده از اینا برگشتن بندگون خدا، حتی دیگه از کار افتاده بودن، پاشون قطع بود، اینا گفتن ما کجا بریم چیکار کنیم. تو زمان جنگ اینا یه نخ بند لباسی وصل می‌کردن و والیبال با هم بازی می‌کردن، تنها ورزشی که زیاد خیلی دم دستی و راحت و زمین خیلی صافی هم نمی‌خواد و مثل فوتبال و هوای صاف می‌خواد که اونجا هم داشته. خدمت شما عرض بکنم که والیبال بازی اینا بعد این جنگ یهویی اومدن، چون یه دست و پاشون هم قطع شد و پاهاشون قطع شد، رفتن تو والیبال. چی؟ از اون سال ما تو دنیا اولیم. چه رابطه منطقی بین جانباز بودن یا مثلا رزمنده بودن و اول شدن توی دنیا توی والیبال نشستی ورزش تخصصی؟ من که رابطه منطقی نمی‌بینم به قرآن، الا اینکه اون خواست و اراده. و جالبه تنمون خورد به بوسنی، اونم دومن. تنمون یه تنهی زدیم فقط به این بندگون خدا، یه دستی سرشون کشتیم چطوری برادر؟ اونم دیگه دومه الان کلن تو دنیا. بیاد نگاه کنیم اصلا اینقدر مثلا شما اصلا برشون جذابیت نداری. ایران اول شد والیبال نشسته دو، همیشه میشیم دیگه. بعد جالبه الان بچه‌ای که دیگه دارن اونجا والیبال بازی میکنن که دیگه چیز نیستن، جانبازی زمان جنگ نیستن، که معلولین جدیدن، تصادف کرده مثلا، اینا چرا اول میشن؟ میگه اون روحیه داره بهشون به ارث میرسه. شما یه ماشین میری میخری 40 سال پیش، یه پیکان گوجه میخری، آره، لاستیک مارشال میندازی میخوابونیش جاده شمال، بقیه‌اش هم منشوریه نمیشه گفت. بعد آره، از اون ماشین 40 سال پیش تا الان یه بار مثلا فرض کن موتور پیاده کردی، موتورش عوض کردی، شاسیش خورده، شاسی عوض کردی، چپ کردی، اتاق عوض کردی، چراغ عوض کردی، عملا از ماشین اولی هیچی نمونده از ماشین کارخونه، دقت کن. اما کسی به تو نمیگه تو یه ماشین جدید گرفتی، تو همون ماشینو میگن داری. این روحیه انتقال پیدا میکنه. الان اینا که اصلا دیگه جانباز نیستن الزاماً، جنگ سنشون دیگه نمیخوره بر ورزش، اما این روحیه مونده همینجوری گره گره اول میشن مثلا. میخوام بگم اصلا این روحیه هر جا میشه آتیشی که بنوزه توی جنگلی بگیره، هیچ کی نمیتونه خاموشش کنه، سخت میشه کار. این روحیه رفت کجا؟ توی حوزه موشکی. این پدر سوخته ما رو با موشک میزنن، ما باید بتونیم از خودمون دفاع کنیم. زمانی که این تهرانی ما این خیلی چیزا رو شاید اطلاع نداشته باشید، من برای این بچه‌ها رفتم سخنرانی کردم، مکرر رفتم. زمانی که اینا بلند شدن رفتن سوریه آموزش موشکی ببینن، گفتن خب 4 سال بعد اینجا درس بخونه. گفت داداش وقت نداریم، یه کار کن یه ساله. تو فکر کن 4 سال دانشگاه که الان خیلی اتفاقات میفته موقع درس خوندن براتون، خب یه ساله بعد بخونی. بعد اینو داشته باش، اینو داشته باش، یک سالی که استادت هم داره تدریس میکنه به زبان مادری نیست، عربی داشت به اینا یاد میداد، نصف زمانم رفته برای ترجمه فقط. 6 ماه برگشتن امروز به ضرس قاطع خدمتون عرض میکنم، نه دوتا دست، یه دست، جز حداقل 5 تا اول دنیا تو موشک تو نقطه. چطور بین رسیدی؟ بعد آقا یه سوال، بعد پیرایدامون چرا اینجوریه؟ برای اینکه این روحیه اینور نرفت. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. آقا چرا جلیکس آتیش میگیرن؟ ایران خود رو سایپا و فلان، یعنی روحیه عقب یه چیزی بوده. شما بچه پیغمبرم ببری بذاری اونجا، دقت کن، همون ساختارهایی بود که هر کسی بعدش بذاره خوب میکنه، اینجا هم برعکسه، نهادسازی غلط صورت گرفته. شما هر کی ببری اونجا بذاری همین بلا سرش. اونقدر که ما این ماشینای خودمون از ما کشت، موشکامون از دشمن نکشت. مملکتی که جیگر نمی‌کنن کل دنیا در بیفته، جیگر نمی‌کنن به چپ نگاه بکنن، به خاطر موشک‌هاش تو گیر قیمت پوشک بمونه. از موشک تا پوشک. برای چی آقا؟ دلیلش چیه؟ همین روحیه است. اونجا می‌خواست. ما مثلا اربعین رفته بودیم، موکب داشتیم اون طرف، این طرف، اون طرف همه چی عالی بود، این طرف مرز خودمون داغون بود. این طرف قبلش مردم مثلا 20,000 نفر، عراقی های مرزو میبست 20,000 نفر این طرف. وقتی اون روحی اردهی فرمانده نیروی انتظامی آیه اشتری، باورتون نمیشه، خودش به شخصه بلند شده بود یه دونه پتو برداشته بود اینجا با نیروش فهمده کلی نزد اومده اونجا بازدید دیده بود یه کاری اونجا زمین دستشوی خانوما معترضن که آقا یه پرده این جلو بزنید لاغل، میخوام وضو بگیرن فلان، خوب نیست مثلا دید داشته باشه. فرمانده کل نیروی انتظامی اومده اونجا میگه که آقا این پتو رو بردارید اونجا رو بزنید. یعنی چی؟ یعنی این آدم درسته لول کاریش میتونه اینجوری بیاد و بره، اما نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به اون مسئله. چرا؟ چون این از اون نسله، این نمیتونه بی تفاوت باشه. این از همون نسلی که گفتم اگه چاله ببینه می خودم پرش کنم، باید نمیسته فوشر بده یکی دیگه بیاد. شاید من این کارو نکنم، تو این کارو نکنی، به من چه؟ الان این روحیه رو در ما دارن میکشن، ما رو دچار خود تحقیری کردن، دارن میذارن تو سر اون، میگن آقا شما بدبختید، شما بیچاره اید، شما هیچی ندارید. ایران رتبه 16 کتابای حوزه علوم کاربردی داره. فکر میکنه آقای همه کتابا احتمالاً کتابای آخوندا چاپ کردن، برای همون آمار کتاب مثلا نهمیم تو دنیا. نه خیر. ایران رتبه 18 در هنر و تفریح داره. کتابای منتشر هنر و تفریح. ایران رتبه 13 در روانشناسی و فلسفه رو داره تو دنیا. منبع سازمان ملل. در حوزه دینی و الهیات و اینجور چیزام که ایران جز همیشه اولای دنیا بوده، ما توی الهیات دومی، تو زبانشناسی ایران رتبه 3 انتشارات دنیا، انتشار کتب حوزه زبانشناسی در دنیا داره. تو موضوعات عمومی ایران 12 تو دنیا. هیچ کشوری به اندازه ایران به این شکل بودجه برای آموزش مردمش نداشته، پول نداشته برای مردم. جالب الان هم بحث معلم ها این چیزا درگیره، اما خوبه بدونید ایراد از اونجا، ایراد از یه جا دیگه است. بهتون میگم ما ساختارامون مشکل داره. عین اینه که شما مایکل شوماخر و قهرمان دنیا توی رالی برداری بذاری پشت یه جیانی بگی گاز بده، نمیتونی، تو با پراید ازش سبقت میگیری. نهادسازی ها مشکل داره، ایراد داره. شما دیدید که آقای دکتر روحانی وقتی دعوت کرده بودن تلویزیون پرسیدن که این مشکل اقتصادی ما از کجاست، این ارز چرا اینجوری میشه، و آقای رشیدپور هم داشت سوال میپرسید، یعنی خودی بود سوال داشت پرسید میشه، ایشون پاسخی که دادن چی بود؟ گفتن که دیگه نفرمودن دولت قبل. گفتن کجا؟ گفتن این مشکلات اقتصادی ما ریشه در رژیم قبل دارد. یعنی چی؟ میخواد بگه ساختارها غلطه، ما هر چی ادامه میدیم رو همون ساختار غلط که داریم میریم. خب اینجا یه ذهنی باید بیاد خب چرا ساختارامون رو درست نکنیم؟ کی با ساختار بر ما درست کنه؟ ما دیگه چی؟ خودمون، مجلسمون، نمایندهایی که رأی میدیم. این باید این اتفاق بیفته. بله، ایران میزان بودجه آموزش پرورش به عنوان درصد از کل بودجه 19 دنیاست. تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی ما 17 دنیاییم. تعداد دانش آموزان دوره دبیرستان ما 8 دنیاییم. یعنی جوان بودن رو داره نشون میده و میبینید هرچی ابتدایی اینا میرسه داره کم میشه، رتبه‌مون زیاد میشه. یعنی اون شادابی این نسل داره گرفته میشه و کسی هم کاری نمیکنه. ایران از نظر فارغ التحصیلان 4 حوزه علوم دانشی، فناوری، مهندسی و ریاضی 5 دنیاست. ما این خیلی عجیبه. پنجم دنیاست، اول چین، دوم هند. خب متوجه دیگه با چه جمعیتی؟ متوجه جمع چی میگم؟ سوم آمریکاست با 328 میلیون جمعیت، چهارم روسیه است، پنجم ایرانه. ایران با 80 میلیون، بعد از ما 335 هزاریم. آره ما 335 هزاریم، بعد از ما اندونزیه با 206 هزار. اندونزی جمعیتش چقدره؟ 200 میلیون. اینا هیچکی نمیبینه. تو حوزه سلامت، حوزه امید به زندگی 1960 تو ایران 45 سال بوده. یعنی 45 رو رد میکردی میگفتن بابا دمت گرم چه خوششانسی تو. امید به زندگی 45 سال بوده. 2016 منبع بانک جهانی، 2016 76 سال. ایران رتبه هفتم رشد امید به زندگی رو تو دنیا داشته. من برای شما گفتم من صفحه 18 من بخوام مرگ و میر کودکان، ما 1990 2016 نفر، 2015 میرسه به 25 نفر. ایران رتبه 11 همه کاهش مرگ و میر کودکان رو داره. همه جوره جزو کشورهای موفق. منتها شما اون ویو کلی میگه بچه‌ها من اینو نمیبینم. دلیلش رو به شما میگم. خیلی خوبه، این مثال خوبیه. و بخوام براتون از این مثال بزنم فراوانه. مثلا میگه ایرانی ها افسردن، ایرانی ها بدبختن، ایرانی ها گریه میکنن. دیدی که کتاب های تفریحی ایران چند دومی رتبش. اما اینه شد نگاه کن. آقا چون نیاز داشتن به کتاب برم و چاپ کردن چون همه. اینو گوش کن. اوج افسردگی و بدبختی و بیچارگی میشه چی؟ خودکشی. ایران رتبه 164 رو در 183 تا کشور دنیا تو خودکشی داره. یعنی 160 پایین پایینه. اول دنیا گرینلند، هم بالا اروپا، اول اروپا دیگه. خب این نشون میده یعنی ما جز 10 کشور پایین خودکشی هستیم تو مردان. خوشبختانه خانوم ها بیشتر خودکشی انجام میدن. در مجموع جز 20 کشور پایینه خودکشی. از ته لیست نگاه کنی اینا که میدونی مثلا پسره دیوش نگاه نمی کنه 10 تا دیاسپان میره بالا، میگه چرا جواب منو نداد، اینترنت نداشته بنده خدا، بستش تموم شده بوده، بسته اینترنت این طرف 50 تا لوراسپام خورد تموم شد رفت باتا مردش. من زمانی بود دانشجو بودم شاهرود، اون موقع ریاضی درس میدادم پول میگرفتم، خرج تحصیلمو در میآوردم، خرج زار زندگی و اینا. پدرم نظامی بود اما من از راهنمایی ازشون پول نگرفتم، کار میکردم، دوست داشتم اینجوری یعنی خود مستقل بودم. ایشون هم خوشش میومد میگفت بذار این روحیه در تو بمونه. بعد میرفتیم ریاضی، یه بار یه خدا لعنت نکنه که این رفیقای ما رو یه کلاس درسی برای ما درست کرد، هنوز که هنوز من یادم میفته تنم میلرزه. من شما عرض کنم یه دانشجویی به ما معرفی کرد، رشتهش تمسخر نمیکنم اما خدا وکیلی چی تو مایه همین آبیاری گیاهان دریایی بود. خب من هنوز یادم نمیاد، چیز عجیب غریبی بود. بعد یه ریاضی اینا داشتن، ریاضی در حد مثلا عبارتهای جبری من به اینا یاد میدادم. مثلا خدا شاهده، خدا گواهه، می نوشتیم یک منهای دو، نمیدونست چند میشه. یعنی من تو ریاضی فهمیدم بعد انقدر بیام عقب. رسیده بودم یک منهای دو چی؟ ببین منهای دو یعنی بدهی داری، مثبت یک یعنی طلب داری. 1000 تومان از یک کسی میخوای، 2000 تومان بدهی داری، در مجموع چقدر بدهی داری؟ ببین بدهی داری تا اینجوری شروع کردن بهش یاد دادن. این چیز بود، مجمع الجزایر خودکشی بود. یعنی تو دلتون بخواه همه جور مدل خودکشی کرد. مادر من پدرش هم فوت شده، مادرش به سختی کارگری میکرد، خونه های مردم میورد این الاغ درس بخونه. بعد میگفتن غیرت نداری، یا تکون بده خودتو، یا کارش همین بود، یا رگ میزد یا قرص میخورد. یا روش گفتم ببین این نفعی خودتو خواستی بکشی به من بگو، این غیرتی بازی ها نیستش. میریم بالای اون ساختمان بلند 4-5 طبقی بود اونجا، اسمش الان یادم نیست چی بود، گفتم میرم برونچه من حولت میدم تزمینی هیچ جوری زنده نمیمونی. خب تورا که حس شهربازی داری کلی حال میکنی، اون لحظه هم پخ کلت باشیده تمومه، نه دردی نه مردی، تموم شده رفته. خب نشسته دوست خودشو، نه بعضی از این میخوام بگم خودکشیه که خانم ها میکنن اینا میدونن مثلا تا 15 تا قرص مثلا چه اثری داره بشه 16 تا، اون واسه مظلوم نماییه که پسره بیاد بگیردش. خب و یا بالعکس، الان بچه قرتی و بچه سوسول هم زیاد داریم تا دختره بهش جواب رد میده شروع میکنن خودکشی کردن و از این کارا. خب بابا اینا والا نشوندنده سلامت یه جامعه است. ایران رتبه 183 از مجموع 183 تا کشور در مرگ ناشی از مشروبات الکلی داره. یعنی چی؟ یعنی آخر دنیاست. مرگ آره ناشی از مشروبات خیلی کشته میده کشور دیگه. فراوان. بله، سازمان بهداشت جهانی. همه اینا که گفتم همه یا سازمان ملل، بانک جهانی زده. یعنی یه چیزا اینجا جمع‌آوری شده، مولا درزش نمیره. یعنی شما غرب زده ترین آدم هم بیاری هیچ چی نمیتونه بگه آقا دیگه سازمان بهداشت جهانی چیکارش کنم، هیچ کاری نمیشه کرد. خب بله، شاید شما یهو یه خبر میشنوی آقا اینقدر عرق خورده بودن فلان بود، نمیدونم متانول اتانول شده بود، اتانول متانول شده بود، چی شده بود، محضر شما عرض کنم رفتن برای دیالیز و فلان. اما این آمار باید سنجیده بشه به نسبت جمعیت، باید سنجیده بشه نسبت دفعات تکرار. خودکشی رو فهم کنم به ازای هر 100,000 تا میسنجن. ما مثلا پنجیم، جاهایی داریم تو دنیا 210، اون یعنی چند برابر درست خودکشی. و تصور شما آقا از زندگی هم متاسفانه تصور درستی نیست. شما فکر میکنید مثلا از نظر شما مثلا زندگی و یا آسایش یا آرامش تعریفش چیه؟ باریکلا این شد تعریف شما. اما الان کره میگه میشه من کار نداشته باشم؟ چرا انقدر آمار خودکشی تو کره و ژاپن بالاست؟ کشور شرقی هن، اونا هم بر اونا مثلا روح شرقی حاکمه. چرا؟ برای اینکه بندگان خدا ما با اینا صحبت میکنیم، میان ایران، توریستاشون رو بعضن میارن دفتر ما، پیش ما، ما رو میبرن براشون سخنرانی میکنیم. خودم بعضن اینجا تو خیابون مثلا مثل یه شهروندی سوال داره میپرسه، شروع میکنم باش صحبت کردن، میگه آقا شما اشغال میکنید تو ایران، صبح تا شب میخورید میخوابید. میگه ما فقط باید کار کنیم. او ببین ساختار سرمایه‌داری تو یه ربات میخواد دیگه، حتی جاهایی بهت خدمت میکنه که تو بهتر خدمت رسانی کنی، باید پول سازی کنی برای پولدارا. برای یک ساعتی که تو هواپیما نشسته این ورانور داره میره، یک ساعت تو هواپیماست، باید بره خوشگلترین دخترها رو برداری بره کمرباری قد بالا 1.70 براش سرویس غذا براش میارن، بعد تو اون یک ساعت هم اینجوری میگه برای یک ساعت تو راه هم آدم چیز نهید جلو چشم، من پول دارم. دنیا واسه پول داراست. اصلا پلیس ساخته شد تو دنیا برای حفاظت از اموال پولدارا، و اینا دوز می‌خواست بره خونه بدبخت بیزار بزن چیکار کنه؟ یه پولی هم بعد دستی میذاش میگه آقا ببخشید شرمنده، خجالت بکشید 4 کیلو میوه بخر بذار تو یخچال، این چه وضعشه، اومدیم اینجا نشستیم دو تا نارنگی نبود و بخوریم. خب سلام علیکم. آی ایران نمیدونم سرطان مملکت رو گرفته، والا مثلا یکی از شاخص‌ها سازمان بهداشت جهانی همین سرطان کبد جزء شاخص‌های مهمه. خب ایران 166 از 183 تا کشور دنیاست، یعنی جزء 18 تا پایین‌ترین میزان مرگ و میر رتبه از پایین. آه پس این هم مثلا خب به جادی هم رتبه اول سرطان تو دنیا کجاست؟ 10 تا کشور اول دنیا همه غربی هم. فنلاند، دانمارک، فرانسه، آمریکا. سرطان بله میمیرن از سرطان. آ بچه ما نمیگیریم. زیست درسته. البته شما هم داری، ما هم داریم زیستمون رو خراب میکنیم، یعنی یه سری تغذیه‌مون رو داریم میریزیم به هم. همچنین باعث شده اونا سرطان بگیرن، ما هم داریم میگیریم. برای این شیبش متاسفانه رو به رشته. اما کسی اینو کار نداره. خیلی سرطان نمیدونم دهانه رحم ایران 10 تا کمترین دنیاست. بعد یارو برداشت دادن تلویزیون دیدید میگفت واکسن فلان بزنید و برنامه مؤصل پول جمع کردن و مثلا ما جزء 10 تا آقا خب می‌خواستم پیشگیری کنم. من یه چیز به شما میگم، شما بزرگواران برید، عذر می‌خوام اسم مستند است دیگه، اینا مستند قربانیان باکره رو که بریتانیا ساخته، انگلیس ساخته رو مؤسسه خود ما زیرنویس کرده رو برید ببینید. ببینید کسایی که همین واکسنی که اون خانم اومد تو برنامه مؤصل تبلیغش کرد و بعدها باید بررسی بشه این به کدوم کارتل‌های اقتصادی وصل بود برای واردات واکسن، و اون موقع که دلار اینجوری نشده بود 8 میلیون تومان تو بعد پول میدادون واکسن رو بزنی، تازه الان با این قیمت دلار چه خبره؟ خب اون به کجا وصل بوده اینطور تبلیغات و رپورتاج تبلیغاتی براش رفتن؟ برید ببینید خود انگلیسی ها مادام مستند ساختن، کسایی که این واکسن زدن چه بلایی سرشون اومده. اصلا ما مبتلا به نیستیم که بیایم بزنیم، جزو 10 تا کم دنیاییم. ایران 13مین کشور دنیا تو حوزه تولید غلاته، همین نگرانشون کرده. نکته اینه خود باز بکنم براتون، ما تو تحریم ها تنها جایی که جدی خوب خیلی تنها جایی یکی از جاهایی که خیلی خوب وایستادیم کم نیاوردیم چی بود؟ غذا. تو حوزه غذا به ما آسیب نرسید. میبینی که این چیزی که دیگه مردم نمیتونن تحمل کنن، گشنیم واضحه، قطعی نشد تو کشور. میتونستم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما خیلی چیزا رو روش‌های وارد کردن چه اینا رو داشتیم، حالا تولید حالا بگذاریم. به یک بار اینو دقت کن، ما کار رسانه‌ای بلد نیستیم. هر کار رسانه خوبی تو کشور ما صورت گرفت، بدونید کار ما نیست، ما بلد نیستیم، کار اونوریاست. منتها تو مملکت ما دهن ما این اومده بیرون. مثالش چیه؟ فرزند کمتر زندگی بهتر. الان فهمیدیم اشتباه کردیم. اوضاعم اصلا خوب نیست. من که دارم این نکات مثبت رو میگم، به شما میگم تو اوضاع جمعیتی اوضاع بسیار بسیار خطرناکه. ما از این حیث جز خطرناکترین کشورهای دنیا. اوضاع جمعیتی شما الان نباید ببینی، 20 سال دیگه باید ببینی. همزمان که فقط اینو داخل پرانتز میام، نمیتونم خیلی باز کنم مثلا، همزمان که به ما گفتن سیاستای کشور ما بر کاهش زاد و ولد قرار گرفت، یک سری از اقلیت‌ها رو از بیرون حمایت‌های مالی شدن که افزایش زاد و ولد داشته باشن، و تا چند سال دیگه ترکیب جمعیت ما این نیست و این خطره. من اینا که دارم به شما میگم، هم بحث مطالعاتیش انجام و نه دو تا جلسه سخنرانی رو باید داشتم، 2 ساعت و نیم هر کدوم در مورد جمعیت، 2 جلسه فقط در مورد جمعیت داشتم. کسایی که اومدن نشستن سخنرانی گوش کردن، اومدن نشستن تو جلسه، بعضن اساتید بعضن حوزه جمعیت بودن، یک کار کارشناسی دقیق از تمام جنبه ها بررسی کردیم. اما حالا اینجا رو دقت بفرمایید، این کشور متناسب با جمعیتش نیست. مثلا ضریب خودکفایی آمریکا، ببین غذا هم وقتی ما صحبت میکنیم مثلا غلات خیلی مهمه. شما مثلا گوجه فرنگی نخوری نمیمیری، اما نون نخوری میمیری. قدیما بود، حالا شما که البته شما اشغال میکنید، شما ده 70 به بعدی ها اصلا نمیدونید من چی میگم. خب قدیما اصلا زمستون گوجه گیر نمیومد، زمستون گوجه نبود. چیکار میکردن اونایی که خیلی زرنگ بودن؟ مثلا میتونستن گوجه رو خشک میکردن، تو نخ میکردن تو انباریا، زمستون مثلا مینداختن تو خورش، یه خورده باز میشد، مزه اون گوجه رو نمیدونن چی بهتر بود. خب میخوام بگم اینطوری بود، اما خب گوجه نمیخوردی نمیمردی، یه چیز واضحیه. اما اگه به شما بگن غلات نمیرسه بهت، خطرناک. ببینین غذای اساسی، ضریب خودکفایی یک کشور وقتی یک باشه خوب نداره، یعنی میتونه کل جمعیت خودش رو چیکار کنه؟ خودش غذا بده، تولید ها، نه جای دیگه وارد کنه، نه تولید. آمریکا ضریب خودکفایی، بعد ضریب خودکفایی غذای اساسی، مثلا توی غذای اساسی آمریکایی ذرت خیلی نقش داره، ما انقدر ذرت نمیخوریم، متناسب با سلیقه و فرهنگ غذایی هم هست. مثلا اونا سیب زمینی بیشتر مصرف میکنن تو غذاهاشون. میخوام بگم اینطور نیستش که مثلا ما نون بیشتر مصرف میکنیم، ما ایرانی ها نون خوریم به قولی، برنج زیاد میخوریم، برخی کشورها نمیخورن. حالا غرض همین، دقت کنید، فکر میکنید ضریب خودکفایی آمریکا چند باشه؟ 11. جمعیتش 328 میلیونه، یعنی میتونه به 3.5 میلیارد، یعنی نصف جمعیت کره زمین، متناسب با فرهنگ غذای خودش چی بده؟ غذا بده. و بعد به من و تو میگن نکار. دقت کردید؟ ما هم میگیم هندونه نکار، ما هم میگیم خیار نکار، ما هم میگیم چغندر نکار، ما هم میگیم کاهو مثلا نکار، ما هم میگیم محصولات آببر نکار، وارد کن از هند. اما غذای اساسی تو خودت بکار، اینو دست دشمن نده. اون حرومزاده هایی که دارو رو تحریم کردن، غذا رو هم تحریم میکنن. جوان که شما دیدید یک جای این کنجاله روی دریا مون، ما وابستگی داشتیم، قیمت مرغ یه سه برابر شد و تیتر زدن کودتای مرغ در ایران. و شما دیماه پارسال ماجرای تخم مرغ رو دیدید. آره اینا خطرناکه طرف بعد اینا میگه اثر روانی وحشتناک داره. میگه میخوام چیکار داری اونجا موشک میزنی، میخوام چیکار، رتبه ایرانم چیه دنیایی، چهار تا تخم مرغ نمیتونم بندازم. یه فیلمی اومده، یه کشاورزی جلوی وزیر کشاورزی گرفته، میگه گوجه دونه 700 تومن. دیدی اینجوری میگه؟ این چقدر پخش شده؟ خب اینو دقت بفهم. خب کسی هم نیست به دلیل اینو بررسی بکنه. چه هیچ، ارزش پول ما ملیمون یهو اومد پایین، به شدت صادرات چی شد؟ به صرفه شد. کل گوجه رو تاجرها خریدن فرستادن خارج. گوجه کمیاب شد که متش رفت بالا. اینه دلیلش، یکی از اصلی ترین دلایلش. کسایی که امسال اربعین رفته بودن اون طرف، کربلا رفته بودن، اوضاع چطور بود آقا؟ با پول چیکار میتونستی بکنی؟ هیچ. چی شده بود؟ یه چیز در ازاتون شده. ببینید یه دونه نون، یه نون، یه دونه ماست، لبن اونا میگن، یه نون یه ماست 25000 تومان. به شدت به سرفس بره بیرون. الان سعودی‌ها یه خبر برای اولین بار میخوام تو این جلسه بگم، تا حالا جایی نگفتم، حتی به کسی هم نگفتم، یعنی جلسه خصوصی هم نگفتم. دقیق بفهم، سعودی‌ها 2 میلیارد دلار پول اختصاص دادن، دارن از طریق یک سری تجار مواد غذایی رو از داخل ایران میخرن میبرن بیرون به اسم صادرات. جالبه الان تو مناطق مرزی ما تاجرایی رو مستقر کردن، دارن گوسفند میخرن میبرن. چه گوسفندی میخرن؟ گوسفند ماده، میش میخرن میبرن. چرا؟ قرار بزاد دیگه که نزاد. بعد بفهمی حالا تو مثلا اومدی گفتی این 700 تومن اون شد، نمیدونم 1000 تومن دوزه، دلیلش چیه؟ دلیلشو بدونی. پس هیچ کشور خودکفایی تو غذای اساسی خودشو دست دشمنش نمیده. به من رائفی پور ربطی نداره در به در دنبال نژاد رومانوف در ایران باشم. 5 سال دارم این کار انجام میدم. من هیچ کارم به قرآن قسم تو این مملکت، هیچ شغلی من ندارم، من هیچ سمتی ندارم الا اینکه مثلا عضو 4 تا اندیشه کرده باشم که بابت اونها هم یک قرون پول نمیگیرم، یک ریال حقوقی چیزی، هیچی. خب تا سال 93-94 دانشگاه تدریس میکردم، بعدش دیگه انقدر سرم شلوغ شد دیگه نرفتم دانشگاه، اون صادق درس میدادم دیگه نرفتم. یکیستم نوشته توی اینترنت رائفی پور دیپلم ردی، گفتیم لااقل دیگه بابا یه ارشد رو میدادید نامردا. خب یه لیسانس رو که دیگه میدادید دیگه، دیپلم ها با دیپلم میره درس میده دانشگاه. ببین اینا چه جماعت وقیحی هن. حالا کاری ندارم، من به شما دارم عرض میکنم برادر من، خواهر من، ما غذای اصلیمون رو خودمون باید تولید کنیم. آب هم اگه کمه بسم الله هندونه نکاریم. به این میگن آب مجازی. آب مجازی یعنی چه؟ وقتی تو از مثلا از هندوستان داری هندونه وارد میکنی، اسم میوه اسم اصلیش چیه؟ وانا. آره چون از هند میومده هندوانا، بعد جده هندوونه، ولش کن. خب خدمت شما عرض بکنم، وقتی داری از هندوستان هندوانه وارد میکنی، گوش کن، بابت هر کیلوش داری 700 لیتر آب وارد میکنی. ببینید آب مجازی یعنی تو هندونه داری میخری اما مجازن داری چی؟ آب میخری. و برعکسش. خب این سیاست ها غلط نیستش که سیاست های کشاورزی ما به سمت تولید هندونه داره میره تو کشوری که نیمه خشکیم. نکته دیگه اینو من پارسال گفتم سخنرانیام هست. عزیزان ما دوره‌های خشکسالی در کشورمون داریم. بعضی از دورهای هواشناسی من نشستم یه حرفی میزنم، قبلش میرم با دو سه تا متخصص اون حوزه تحتوشو در میارم، جلسه میذارم. شما برید سخنرانی صنعت کشاورزی حقیر رو گوش بکنید، اگر تونستید بعد از اون یک موردش که نقض شده باشه رو پیدا کنید، من اسمم عوض بکنم. به خدا والا پیر بگم استاد هیئت علمی دانشگاه تهران زنگ زدم پاورپوینت هم میخواست و بهش دادم، انقدر کامل بود. وقت بذارید تحقیق کنید، چیز عجیبی نیستش. این ساختار نوین آموزشی از شما یه آدم پخمه فقط توی حوزه میخواد، اما اون مدلی که توی یک عرصه مثلا اون مدلی که فرهنگ خودمون آدم بار می آورد، ابو علی سینا بار می آورد، یارو هم شاعر بوده میدیدی مثلا طرف هم شاعر بوده و فیلسوف بوده، نمیدونم فقیه بوده، منجم بوده، پزشک بوده، یعنی هر کاری خواسته انجام میده، بعد تو همه هم نمبر وان بوده. اینا آدم آمیب فرض کردن، تک سلولی فرض کردن. بابا این مغز خیلی کارایی داره، خود با زحمت بیشه بسوزونی. دوره آب و هواش اینو من سخنرانی پارسال هم هست میدم، کلیپشو کار کنم بدم بیاره بیرون که ببینید، و الان نمیگم. دوره آب و هواشناسی ما داریم، این حرکتش سینوسیه، یعنی مثلا منطقه که ما الان داریم بهش میگیم گرینلند کجا سلان؟ قطب، قطب شمال. پس چرا بهش دیوونه هم میگن گرینلند؟ بعد میگفتن وایتلند دیگه، برای اینکه یه زمان اونجا گیرین بوده. بله گرم بوده. نه اونجا اون نه اون نه رو آسیب میبینی اونجا. خدمت شما عرض بکنم آره سرسبزتر بوده، نمیگم سرد نمیشده زمستوناش، سرسبزتر بوده. قابل میگفتن گرینلند، اما آرام آرام الان داره دوباره به همون مسئله داره برمیگرده. دقت کنین حرکت سینوسیه، یعنی سرما داره به سمت جنوب کره زمین میره و نیم کره شمالی داره چی میشه؟ گرم میشه. این دورهای سینوسی در هم، مثلا یه دوره سینوسی 1500 ساله داریم، یه دوره سینوسی 30 ساله داریم. ما دوره سینوسی 30 ساله کاهش بارندگی تموم شده عزیزم، امسال منتظر زمستون‌های دهه 60 باشید. اون یه گفتیم دیگه، الان هم نمیگم، یک ساله دارم میگم. الان میگن آقا این بارندگی ها در چند سال اخیر بی سابقه بوده، ول نمیکنه، همش داره میباره و بده بباره. هندونه وارد نکن، خیار وارد نکن، ما حرفی نداریم، اما نگو خود کفایی مزخرف است. این خیلی خطرناک، این حرف لرزه بر اندام آدم میندازه. این حرف حرف اسرائیلی هاست، میگن خود کفا نباشید که ببرید جلو ما کم بیارید. ما باید چی رو درست بکنیم؟ یه جوان سازی صورت بدیم، راهکار. اصلا هم کوتاه نمیام، دیدی تو برنامه تلویزیونی هم رفتم اینو گفتم، بعد من برنامه کلا پوکید. نه دیگه ما رفتیم یه چیزی گفتیم بعد کلا برنامه جمع شد. اصلا که ان لم یکن شیئا مذکورا، گفتم کاری نکنید که ما امیدون به حضرت اسرائیل بشه. برخی از مسئولین گفتم این یک واقعیته. من بچه بودم، همین برخی از این وزرا سر کار بودن، به خدا بچه بودیم اینا سر کار بودن، هنوزم هستن. بابا این مدلی که شما داری درس میخونی، مخصوصا دقت بفهمید، مخصوصا تو مشاغل اجرایی ویژه، من میگم مشاغل اجرایی ویژه است، بخاطر باید در بود بریم برام و بعد 20 تا جلسه بتونه بذاره در روز، مثل بولدزر باید بتونه کار بکنی، صبح بزنی بری نصف شب بری خونه، نه اینکه 9 و نیم صبح بیای یک بعد از ظهر خونه باشی، یه سونا تو خونه داشته باشی، یه دونم تو محل کار کوچولو اون تو دفترت اون گوشه. میدونی کی خودت که میدونی کی هستی، من دارم بهت میگم، اون گوشه یه دونه توی اون بغل دفتر دری داری، اون پشت یه جا درست کردی، بری اونجا یه سونای جکوزی کوچولو درست کردی اونجا، بره برمی نمیتونی کار کنن. خب برای چی؟ برای اینکه اون الان سن مثلا پدر بزرگ منه، این بعد الان میشست میرفت با نواش بازی میکرد، الان داره چیکار میکنه؟ با ملت بازی میکنن. خب ملت هم با بچه با نوای اون بازی میکنن. آه چرا اینجا شیر تو شیر میشه؟ چرا تو شیر؟ ببین من یه وقت اینجا یه صحبتی نکته منصفانه قرار ببینیم بگه، من منکر تجربیات نیستم. ما جایی باشه خیلی از این بزرگواران بشن چیکار کنن؟ تجربیاتشون انتقال بدن. نمیشه یه نفر یه شبه بیاد همه کار بشه کار یاد بگیره، نه. همین جنگمون هم کربلا 4 ها گند زدیم، کربلا 5 ها تونستیم پیروز بشیم. قرار نیست دوباره کربلا 4 ها تکرار بشه. بذار همش کربلا 5 رو پیروزی باشه. بشینیم چیکار کنیم؟ مشاوره بگیریم از بزرگترها، واقعا از تجربهشون استفاده کنیم. اما تو مملکت ما برعکسه، پیرمرده کار میکنه، جوونه رو میذارن مشاور. دیدی؟ مشاورین جوان جوک این هستن. این یعنی سر کاری جوون، مشاور نظام سر کاری. مخصوصا گفتم کجا؟ تو جایی که نیاز به طرد داده. من الان کاری ندارم مثلا شما بگی آقا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام مثلا اونجا سنا رفته بالا بره، من با اونجا کار ندارم. اونا یه آدمایی هم بعد 40 سال تاریخو بدونن مصلحت ها رو، اصلا کارشون روی اسمشون رو روشونه، مصلحت اندیشی باید بکنن. من حتی با مسئولیت آقای هاشمی تو اونجا مشکلی نداشتم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اما با شرکتش تو انتخابات مشکل داشتم. به عنوان 92 اومد در ریاست جمهوری با اون مشکل داشتم. میگفتم بابا شما تو سن 80 ساله اومدی برای شرکت انتخابات، 80 سال برای کار اجرایی که هر روز شما الان فرض کن مثلا بعد یه استانی بری به چرخی بیا یه پروژه رو افتتاح کنی بری بیا. ببین این دیگه آدم اصلا کشش جلسات برای مدیریت چیز نه. شما خوب میدونی مصلحت ها رو میدونی، از قدیم مسئول بودی، میخوای راهبری کنی، این خوبه، ایرادی نداره. کشور خارجی همین هستا، کسینجر نگاه کن هنوز سر جاش، 90 سال فکر کنم رد کردین، هنوز نشسته داره ایده میده، دعوتش میکنن تو بیلدربرگ یه ایده اقتصادی سیاسی میده برای کل دنیا، برای این صهیونیستا اومد استفاده بشه. ما نمیگیم سرمایه رو بذاریم کنار، اما این نکته دیگه که فقط منظورم از جوانگرایی آوردن آدمهای جوان نیست، اینم باز مشکل حل نخواهد کرد. ساختارها هم باید جوان بشه. ما روندها در کشورمون مشکل داره عزیز من، گوش کن، میخوام درست حسابی چارت کلام براتون حرف بزنم، جای دیگه هم گیرتون نمیاد. ما روندها تو کشور مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی اینا رو اصلاح نکردیم. چرا؟ روندها روندهای هزینه‌زاست، روندها روندهای غلطه. مایکل شوماخر رو میشونی پشت ژیان، مثال همینه ولا غیر. کجا روند غلطه؟ من مثال برای شما میزنم. مثلا روندهای پزشکی در کشور ما چه چیز رو تقویت میکند؟ وجود مریض رو. دقت کنید، سود الان تو ساختار پزشکی ما در چیه؟ سود اقتصادی، افزایش مریض. خیلی واضحه، مریض شو برو ویزیت بده، مریض شو عمل جراحی شو، مریض شو دارو بخر، داروساز، داروخونه‌ایه، هر چی بیشتر دارو بسازه، هر چی بیشتر دارو بفروشه. برای همینم هم شما میبینید بعضن برخی از پزشکان در مریخ، یک کشوری هست اونجا، برخی از پزشکان با داروخونه‌ایه قرارداد می‌بندن. درست شد؟ در مریخ یک کشور دیگه هم هست اونورترش با فیزیوتراپی قرارداد بسته، با ام‌آر‌آی قرارداد بسته. پولو کی داره میده؟ دفترچه‌اش به درک از پول بیت المال میره تو جیب کی؟ اون کسی که گفته برو اونجا ام‌آر‌آی بگیر و اون کسی که ام‌آر‌آی داره میگیره. و مردم نفهمیدن، گفتن چقدر خدمات پزشکی ارزان داریم، نفهمیدن. خب این کجا رفت از بودجه وحشتناک بهداشت ما که این بخشی دیگر از بودجه ما میتوانست باشد. به همین ساده، یه بخش از جیب خودتو گرفتن، یه بار دیگه اشتباهی دارن میدن به دکترا. این شده که الان روندهای پزشکی ما غلطه، باعث شده ما پزشکات کشور ما نزدیک مثلا برخی از پزشکا 1 میلیارد تومان ماهی درآمد دارن. میگن اسمش هم حقوق نیست، کاران است. 1 میلیارد تومان میتونی تصور بکنی؟ وزیر بهداشت خود ما یه پزشکه، جز پزشکی از چه طریقی مثلا ایشون درآمد داشتن؟ آقای دکتر آزاده هاشمی، ثروت ایشون توسط یکی از نماینده مجلس 1500 میلیارد تومان برآورد شد قبل از گرونی‌ها. میخوام بگم اون پولا، اون ثروت الزاما ریال تو بانک‌ها نیست فکر کنی سقوط کرده، نه. که حتی اگه ریال تو بانک ها بود، یه بنده خدایی برای ما این بانکی ها با یه واسطه ما رو معرفی کرد، یه بابایی توی حوزه بانکی داشتم تحقیق میکنم دنبال این ریشه مشکل بانکی میگشتم، با این دعوا و جنگ، این ربا و اون فلا اینا بذار کنار، ببین مشکل کجاست، پیداش هم کردم، الان هم داریم تدوینش میکنیم انشالله. اینا مثل سخنرانی مثلا کشاورزی چی اومدم اراده، اینا میام ارائه میدم. شما دقت بفرمایید، بعد سخنرانی کشاورزی ماجرای اصلا این بحث خودکفایی اصلا کن فیکون شد. بعد از ماجرش سخنرانی شفافیت الان پابلیک شد، عمومی شد، مردم الان دارن خیر نماینده ها رو میگیرن، سوال میپرسن که آقا چرا رأی تو شفاف نیست، ما باید بدونیم، حق داریم بدونیم. بعضی از شهرام اصلا نمایندهشون دوست نداره رأی شفاف باشه. خدمت شما عرض بکنم که دنبال اون بحث بانکی میگشتم، ما رو به یه نفر معرفی کرد، کارخونه شد توی خوزستان، یکی از شهرها، فروخته بود 180 میلیارد تومان. پولش برده گذاشته بود توی یه بانک، 34% سود میگرفت. من اون موقع یادم با ماشین حسابم یه ضرب و تقسیم کردم، دیدم ماهی 5 میلیارد تومان سود خالص میگرفت نشسته تو خونه. یعنی اگه تراول صدی میکرد میرفت جلو گاو و گوسفند، گاو و گوسفند شهرشون میخوردن تموم نمیشد. 5 میلیارد تومان 180 میلیارد داشته، 1500 میلیارد طرف این وسطه. حتی اگه بگی پول نقد بوده، ریال بوده. ساختار ساختاری است که بیمار باشد بهتر است. باید ساختار تصحیح بشه. تو ساختاری که تصحیح بشه میشه چیکار کرد؟ این مدلی که برخلاف کشور رو دارم زنجا. مثلا میان چیکار میکنن؟ میگن شما پزشکی، این 100 نفر مال شما. این 500 میلیون تومان هم مال شما. ای دیوونه میخوام من پول بدی؟ آره دیوانم، میخوام به شما 500 میلیون تومان پول بدم. برو حالشو ببر. دست شما درد نکنه. همین اولش هم 500 میلیون رو بهت پول میدم. منتها جسارت این نکته. میگه چی؟ میگه این 100 نفر هرچی مریض بشن از اون 500 میلیون کم میشه. تو مسئول سلامت اینایی، پزشک خانواده. حالا دیگه ببین سود دکتر در چیه؟ باریکلا روند ها اصلاح شد. به جای جیان یه ماشین درست حسابی آوردیم گذاشتیم. حالا مایکل شوم آخر هم نباشه ماشین خوب راه میره. دقت کی شد؟ روند ها باید اصلاح بشه. رویه ها غلطه. نهادسازی های غلط صورت گرفته. و این میشه که در کشورهای اروپایی طرف زنگ میزنه به مریضش میگه عزیزم تو چربی داشتی؟ امروز صبح ورزش تو رفتی انجام بدی یا نه؟ چرا؟ چون نگران سکته کنه. سکته کنه این بیچاره است. برای همینه میری تو کشورهای خارجی 80% دارویی که مصرف میکنن غیر شیمیاییه. چون عوارض دارو رو میدونن عوارض دارو به ضرر من دکتره. روند اصلاح شد. رویه درست شد. ما روندها رو اصلاح نمیکنیم. یهو میگیم فلان، یهو میگیم آقا بلند شیم یه کار دیگه انجام بدیم. مملکت کی درست میشه؟ زمانی که روندها درست بشه. متوجه چی میگم؟ این آدم بیاد، اون آدم بیاد، همینی که هست. خیلی مدیر باشه نهایتاً 20% تأثیر داره. خیلی راننده از طرف دیگه با جیان میخواد چیکار کنه؟ سری قابلیت های رو یه سری قابلیت روندها ها باید اصلاح بشه. برید کشورهای اتحادیه اروپا رو نگاه کنید. برید بررسی کنید دیگه. بگید رایفبول غلط میگه. انگلیس رو نگاه کنید، فرانسه، کشور پیشرفته دنیا. برید نگاه کنید. ببین وزیر بهداشتشون تخصصش چیه؟ چی باید باشه طبعا؟ گیر نمیاری پزشک. نمیذارن پزشک باشی. میگن اگر پزشک بذاریم او به سود پزشکان تصمیم خواهد گرفت. ذاتاً تمایل دارد. میگن مدیر باش. لازمش پزشکی بدونه. مدیر خوبی باید بشه بفهمه پول چطور باید خرج بشه، سلامت رو یه کلیات رو باید بدونه. کارشناس داره، متخصص داره، براش میگه آقا این بیماری که الان مثلا میگن ما بیاریمش توی بیمه، چقدر ایران تو ایران مثلا از این بیمارها داریم، چند نفرن، برو بررسی کن. تیم تخصصی میذاره. بنده ای که توی مؤسسه‌مو میام یکی از مدرن ترین اسلحه‌های دنیا رو میسازم و فیلمش هم بیرون اومد، مگه رشته اسلحه سازی داریم ما؟ الزامی داره خودم خونده باشم؟ نه خیر، مدیرم، مدیریت کردم، بلدم، مدیرم. تو مؤسسه ما دولت کوچیکه، واحد کشاورزی داره، واحد معماری داره، واحد طراحی و مهندسی داره. این هم در جریان باشید. ما مهندسی ها کیان اینجا؟ کی مهندسی هست اینجا؟ دستشون رو بالا. الحمدلله. خب میگم یه خود برگاتون بریزه. ما الان به زودی انشالله به فضل الهی، به لطف خدا، دستگاه CNC 5 محوره ساخت داخل رو نمایی خواهیم کرد. 5 محوره ها، 3 محوره هاشون اونه که مدعیان داریم میسازیم تو داخل. من به شما میگم تا شاسیشو از تایوان دارن میارن. خب داریم میسازیم. من مدیرم، میتونم. چقدر به تونال پول گرفتی؟ هر کی تونست یک قرون گیر بیاره بیاد نشون بده. یک قرون. ما اون اسلحه‌ای که ساختیم با 70 میلیون تومان جمعش کردیم. اسلحه‌ای که شما پایلوت می‌سازی که می‌دونی خیلی هزینه بره، که از این 50 میلیون تومان جسارتاً یه از 70 میلیون تومان یه 50 میلیونش فقط صرف ساختن یه دستگاه CNC شد. 50 میلیون دستگاه تراش، دستگاه CNC ساختیم که قطعات خودمون بسازیم بیرون ندیم، یارو به فناوریش دسترسی پیدا نکنه. یعنی با 20 تومان جمعش کردیم. برای چی؟ برای اینکه خودمم اینجا نمیدن خودم تعریف کنم. یکی ما گفتش که تو رو چه به اسلحه ساختن؟ گفتم حالیت نی، دارم کار فرهنگی میکنم. گفت اسلحه کار فرهنگی؟ گفتم آره. گفت کجا؟ گفتم میخوام بگم دیدی میشه ساخت. یه کار فرهنگی خوبه. اولا بیورزگی خیلی ها نشون میدی تو عرصه صنعت. چه شما اصلا میدین ما بخشایی که تو ایران خودرو داریم، آزمایشگاهی که تو ایران خودرو داریم، با کشور اروپایی برابری میکنه. بی نظیره، کم نظیره، اینطور به شما بگم. چرا این اتفاق نمیفته؟ اون روحیه نیست، این نگاه وجود. پس ما هم آدم جوان بیاریم برای کارهایی که آدم جوان میخواد، دقت کنید، هم ساختارها باید درست بشه. نگاه برای ما زمان خونسه اصلا درست کنیم، باید چیکار کنیم؟ بیایم رو کلاش کار کنیم؟ نه، اصلا همه این پلتفرم‌ها که آقایون دارن روش کار میکنن پلتفرم‌های دهه 60 میلادیه. ما اومدیم رو پلتفرم کار کردیم که 1900 2014 برای اولین بار کار شده. دیدیم بهترین اسلحه های دنیا چیه؟ دیدیم آقا یه G36 یه FNS کاره، ها این اسلحه ACR آمریکایی‌ها و اون دو تا مال اروپایی‌ها، آلمانا اشتباه نکنم FNS کار مال فنلاند باشه، مطمئن نیستم. دیدیم اینا سه تا اسلحه بزرگ دنیاست. یه بخش گذاشتیم، یه وقت گذاشتیم برای آرندی. آقا بررسی کن، برو ریسرچ انجام بده، برو تحقیق انجام بده. میرفتیم تو گروه‌هایی که دقت بفهم، تو گروه‌هایی که سربازای آمریکایی یا سربازای ناتو تو افغانستان مثلا از G36 استفاده کرده بودن از این اسلحه، ببینیم نقاط ایرادی که دارن میگن چیه. مثلا طرف در مورد یکی از این اسلحه‌ها نوشته بود که آقا موقع شلیک، دقت کن، موقع شلیک پیچ روی لوله می‌خورد، موقع شلیک بعضن این پیچ شل می‌شد، پیچ می‌شکست، لوله با گلوله میومد بیرون. اصلا که اونا ساخته بودن ها، دقت کنید، اونا میگفتن این باید برطرف شه. خب میگفتیم ما این کار نباید بکنیم، خیلی واضحه دیگه، مشخصه. یا طرف نوشته بود آقا این اسلحه درسته شما اومدید قاب این اسلحه رو پلاستیکیش کردید، اما تو حرارت بالای عراق هنگام تیراندازی این نرم شده بود، شل شده بود، پیچا شل کرده بود، اسلحه لق میزد تو قابش. خب چه نوع پلاستیکی باید استفاده بکنیم؟ دما رو ما چطور باید استفاده، چه بازه دمایی در نظر بگیریم، از منفی چند تا مثبت چند؟ وقتی اینا رو رفتیم تحقیق کردیم، بعد جالب شما بگم ما هیچ چیزی حتی یک پیچ از خارج نیاز نداریم بیاریم، همش رو داخل داشتیم. بابا یه اسلحه مگه مثلا چه اتفاقی تو اون لوله و مثلا گلنگ گدن کشیدن تو اون سیستم چکانه میخواد بیفته؟ مگه مثلا شما آیسی نمیدونم فلانک میخوای استفاده بکنی؟ برای چی؟ به خاطر اینکه نگاه کنید، وقتی از نو نگاه میکنی این جوانگیری، یعنی این بعد میره ساختار من الان مثلا از بوروکراسی که تو کشور ما وجود داره دیوانه میکنه دارم. من یک مدت مسئول مرکز مطالعاتی بودم در کشور، یک جایی یک مدت بود، تو خدمت شما عرض بکنم 9 ماه بیشتر دووم نیاوردم. نامه هاشو هنوز دارم، خدا گواهه، نامه میزدیم. من مثلا تو دفترم هر کی میاد اونها کسایی که اومدن میدم بچه‌ها با دمپایی میچرخن. اخیراً که موکت کردیم راحتن دیگه، کفش ما کفش بایدن باشه مخش تعطیل میشه دیگه بابا، بنده خود چیزی میخواد فکر کنه. میومدن اونجا بچه هم گفتیم آقای نامه زدن 5 جفت دمپایی بدید اینا، نفرستادن. 2 ماه گذشته، عطف به نامه فلان، جون مادرت 5 جفت دمپایی بفرست بابا، پدر اینا در اومد نایمد. نامه سوم، عطف به نامه فلان و فلان، بابا ما 5 جفت دمپایی از شما خواستیم، شاتل که نخواستیم. نیومد جواب اومد بعد چند وقتش، بررسی صورت گرفته اونجا کفش سرامیک، نیاز به دمپایی ندارید. نامه ها رو دارم، خدا گواهه. و اینجا میشه تو میتونی کار کنی؟ گفتم رفتم خودم 5 جفت دمپایی خریدم آوردم انداختم. باز اول کاریه؟ تمام اون کارها رو که تو مرکز مطالعات نتونستم انجام بدم، 3 برابرش تو مؤسسه خصوصی خودم انجام دادم، 4 برابرش خودم اومدم اونجا انجام دادم. اونجا می‌خواستم بولتن بزنم نذاشتن، نتونستم اومدم یه طرف بولتن رو زدم. اونجا می‌خواستم فلان مقاله رو انتشار بدم، نتونستم. می‌خواستم فلان کتابو ترجمه کنم، اومدم یه طرف انجام دادم. خیلی هم راحت. برای چی؟ یعنی که روندها غلطه. بابا تو رو برای یه دمپایی بیچاره‌ت می‌کنه ساختار بروتروید. یه کتاب خیلی کمیاب اگه تونستید گیر بیارید اینو بخونید، کتاب خوندنیه، آیین نامه خرابکاری توسط خاطرات جاسوسای CIA در کشورهای امثال ما. میگه چطور آیین نامه هایی را در کشور اینها در دستور کار اینها قرار بدیم که پدرشون درد. یکیش خیلی جالب، مثلا یکیش مثال براتون بزنم، وقت نیست راجمون کتابه بدی باشه یه جلسه سخنرانی کنیم، من بتونم اونو پی دی افش میکنیم روی کانال میذارم، کانال مؤسسه میذارم، جالب ببینید. نوشته یکی از کارهایی که تصمیماتی را یک فرد به سادگی میتواند بگیرد در این کشورها ارجاع به جمع بدهید. تمام کارش 20 تا جلسه برای یه جفت دمپایی، در حالی که یه نفر به سادگی میتونه تصمیم بگیره و به هیچ جایی هم بر نمیخوره. نوشته تصمیماتی که یه نفر راحت میتونه بگیره، اینا فرمودی چی شد؟ روندها باید اصلاح بشه. من یه مثال توزیع بهداشت دادم. توزیع امنیت آقا مثال دیگه براتون میزنم. الان ما نگرانی داریم در مورد محیط زیستمون. آقا بزای کوهی رو شکار میکنن، کپکارو شکار میکنن، فلان چیز. ببر مازندران داشتیم، الان دیگه نداریم. چیکار؟ تو کشورهای دیگه چیکار میکنن؟ که الان شروع شده تو کشور خودمون اتفاق خوب، خصوصی توسط دو سه تا روستا شروع شده. مثلا میان چیکار میکنن؟ جنگلبانی و محیط زیست میره اونجا میگه آقا نگاه کن، شما اینجا 1500 تا آهو داری. درست شد؟ 1500 تا به بالا اینو برسون به 2000 تا آهو، کمک کنید غذا بهشون برسه، هر کاری میخواد بکنید با شما روستای این بالای 2000 تا هر چقدر شکار صورت بگیره ایرادی نداره. من 2000 تا میخوام. اون موقع مردم همون روستا که تا دیروز اینا رو میکشتن یواشکی میشن چی؟ حافظ محیط زیست میشن. که چیکار کنن؟ که اینا مثلا عددشون رو برسونن به 2500 تا، بعد برای 500 تاشون هم جواز شکار بگیرن، بعد کار توریستی انجام بدن. یه چیز جالب شما میگم، الان این خارجی که میان بزای کوی ما رو شکار میکنن، آیه کلانتری بحث شد که آقا اینا چرا میان بزای کوی رو شکار میکنن؟ ایشون گفته بود که اینا بزای پیر رو شکار میکنن. راه کجا میفهمید پیره یا جوونه؟ اون فاصله کد ملی چیزی نگاه میکنید میپرسید سال چند سالته؟ بعد ایشون گفته بودن که حالا یه شاخصهایی داره یا شاخشون اینا، مثلا اونه که این کارم میفهمن. گفته بودن باید هم اینا رو زد. گفتن چرا؟ گفته بودن بوزای پیر آب زیاد میخورن. گیر آب خوردنی بوز پیریم ما مثلا چی؟ کجاییم؟ مجوز شنیدم 700 میلیون تومانه. 700 میلیون تومان مجوز شکار بهشون بدن بیان اینجا شکار انجام بدن. خب این الان میتونه بشه محل درآمد برای کشور. یعنی چی؟ یعنی ایبی نره تا 2000 تا داشته باش شکار برای بعدش. پرورش کپک همینه. آقا این کپکا باید برسه ببین من حافظ محیط زیستم. یعنی چی؟ یعنی مشارکت مردم. ببین وقتی روند رو درست کردی دقیقاً عکس میشه. اونی که یواشکی شکار میکرد گوشت آهو یواشکی میفروخ میگرفتنش پدرشو در میآوردن این فوش میداد به تحت و بالای مملکت، او یه وضعی بود. الان خودش شده حافظ محیط زیست، جرأت داره برو تو دهاتشون با اسلحه ببین چیکارت میکنن. مردم میگیرنت، بعد مردم زیادن، اون جنگلبانی یه ماشین داره بعد به شرخ اینور اونور، چون اقتصادشون گره خورد. اهل بیت کاراشون الهیه، نفر که از سمت خداست کاراش درسته. به ما گفتن آقا میری سامر را به گداهای اینا پول بدید. آه شنیدید دیگه؟ آقا این چرا مثلا کربلا رو نمیگن؟ کربلا و نجف که شیعن، برای چی؟ برای که تو سامرا نواسب حضور داشتن، اهل سنت نه، اهل سنت برادر ما ناسبی، این کسایی که اصلا ضد این مسائل بودن. میگه که میری اونجا پول خرج کن که او به لحاظ اقتصادی درگیر تو بشه، دقت کن، و حضور تو در آن شهر برای او توجیه و پیوست اقتصادی، مزیت نسبی تو برای او دیناریت اونجا نیستش، چیه؟ پول خرج کردنته. یه مثال عکسشو بزنم که سر خودمون اومد، سفارت عربستان. چون توریستای عربستانی میمدن زیادن، میمدن مشهد پول خرج میکردن، میسرفید برای کسایی که نگاه اقتصادی داشتن که روابط با اقتصاد با عربستان قطع، فلذا حمله به سفارت عربستان یه کار کاملا چی؟ اشتباه میشه. که منم میگم اشتباهه. اما ولو تو منا 400-500 تا آدم بکشه، ولو به نوجوانا توی فرودگاه جده تجاوز بکنه، ولو اون بلا رو سر معلمامون بیارن، ولو تو هر کاری فتنه انگیزی بکنه عربستان، تا کی این پیوست؟ میخوام بگم اثر اقتصادی اینقدر جذابه که یه از آقایم گفت اصلا هیچ کدوم اینا نباید ببینی، پول مهمه. ما چرا این پیوست اقتصادی؟ ببین من اومدم برای مثالی برای شما زدم. دنیا امروز دنیا پوله. توی حوزه بهداشت مساله رو برعکس کردیم، ماجرا حل شد. تو حوزه محیط زیست بقیه‌اش هم همینه. یه مثال حوزه امنیت برای شما بزنم بعد سوالاتونو جواب بدم. خوب دقت بفرمایید. حوزه امنیت مثلا میان چیکار میکنن؟ اگر شما ماشینتو بدزدن، ماشینت بیمه است، میری یه دونه ماشین از بیمه میگیری. بیمه بابا بنده خدا نمیتونه که به پا بذاره برای ماشینت. بیمه میاد چیکار میکنه؟ میاد از شما مثلا مثال میزنم 100 میلیارد درآمد داره بابت پولای بیمه‌تون، اما نگران یه وقت 150 میلیارد بابت خسارت نده. میاد میره یه قرارداد می‌بنده با پلیس، میگه این 5 میلیارد رو پیش بگی مال تو. هر ماشینی به دزدن از تو میگیرم. تو باید پولشو بدی. ببین چی شد؟ قشنگ ورق برگشت. بعد ادامه پیدا میکنه. یه سوالی، این دست اندازایی که خاکریزایی تو خیابونو دیدید؟ یه خاکریزایی هستش که میشه تانک پشتش قایم بشه قشنگ شلیک انجام بده به عنوان سرعت گیر. میدونید کی پشت ایناست؟ کی اینا رو میزنه؟ باره میگه جلو بندی سازه باری کلا. ببین مزیت اقتصادشه، گفت جامعه نشو برشون میسر ما هر دفعه بریم اونجا بیمه میزنه اینا رو. اومده نقاط حادثه خیز و شناسایی کرده، کاری هم نداره چه بله سر ماشین تو میاد به درک بیمه که پولشو نمیده که، اونو تو پولشو از جیبت میدی چه خرابی جلو بندی رو. میاد اونجا میزنه یا آمار تصادف اون منطقه رو از مثلا 100 تا ماشین تو ما میاره تو 5 تا ماشین تو ما، 95 تا رفت به جیبش. اینه بفهم مزیت اقتصادی کجاست. حالا ببین چیکار میکنن. میاد به پلیس میگه این 5 میلیارد مال تو، دزدی نشه. پلیس هم حالا هر دزدی صورت بگیره ضرر چی میکنه؟ مالی میکنه. یا شرکت های امنیتی، الزامی نداره دولتی باشه. الان بلک واتر مگه شرکت امنیتی نیست؟ خصوصیه، اومده توی عراق توی یمن. حالا پلیس میگه من 5 میلیارد گرفتم، بعد یه کاری کنم هیچ کی دزدی نکنه. شروع میکنه مخشون کار افتادن. میان چی کار میکنن؟ مثلا میان از ظرفیت های مردمی استفاده میکنن. ظرفیت های مردمی ویژگیش اینه که پول نمیخواد. سری میبرن قانون تصمیم کنن آقا مردم اجازه گزارش دادن داشته باشن. مردم ضابط پلیسن. مردم شما تو فیلم ها دیدین پیرمرد پیرزنا تو فیلم خارجی دوربینی دارن همیشه خونه ملت رو میپان؟ برای همینه دیگه. شما میدونستید بعد پلیس میاد اون 5 میلیارد 40 میلیارد دوربین فقط میزنه، هیچ جای شهر نیست که دوربین دیگه نداشته باشه. بعد چی کار میکنن؟ خیلی اینجا شده دقت کن، فیلم ها رو با فاصله 24 ساعت میفروشه به مردم. یعنی شما اکانت میخرید، دسترسی داری به چی؟ به فیلم های پلیس. میگه بگرد تخلف پیدا کن نصف نصف. طرف معلولیت داره نمیتونه بیاد بیرون، میشینه تو خونش نگاه میکنه خب این ماشین پدر سوخته اومد تو تر، ای بی پدر نگاه کن ورداشته برف شادی زده. حالا برف شادی مگه چقدر میخواد دووم بیاره رو پلاکت؟ خب چیه؟ سمند مشکی کاپشن قرمز. خب دوربین بعدی، اوه دوربین بعدی سر سرا طالقانیه. بریم جلوتر، آه برف شادیش پاک شده، همون سمند است. دو تا عکس، جریمه ورود به ترم کلان زارن قرار 60 تومن بشه. خب 30 تومن در اومد، پلیس هم 30 تومن در اومد. ورق برگشت، این میشه که تو اصلا ماشین تو ول میکنی، هیچکی جرئت نمیکنه ماشین دست بزنه. بیمه هم پولشو میگیره، پولیس هم پولشو میگیره، روند اصلاح شد. ما حکایتمون اینه که مثلا یه نفر رو که نابیناه گذاشتیم کجا؟ این بنده خدا میتونه کنار یه کسی که فلجه با همدیگه کارآمدی داشته باشن. درست شد؟ این که چش داره، اون یکی پا نداره. میگه که آقا نگاه کن این طرفی برو، من دارم میبینم. ما اومدیم چیکار کنیم؟ برعکس. اونی که نابیناه رو گذاشتیم ببین، او که پا نداره را میگیم برو. کجا برم؟ من نمیدونم راه برم. همینجوری دارن دست و پا میزنن، این میخوره بون. این همه سرمایه ما داره چی میشه؟ این نتیجه عمل کرده که خود ماها، چون عمده این ایرادات جسارتن و جسارتن و عذرخواه هم از محضرش به انتخابهای ما برمیگرده، عمده اینها برمیگرده به مجلس. این که امام میگفت مجلس در رأس امورم چه الکی نمیگفت، مجلس باید این روندها رو اصلاح کنه، مجلس باید قانون تصویب کنه. من به قاضی میگم که رفتم با قوه قضاییه نشستم صحبت کردم که آقا این فساد در قوه قضاییه میخوایم ببینیم اون ایراده اصلی کجاست. همین کاری که براتون چند تا مثال زدم، این چطور میشه که درست بشه؟ یه طرح خیلی عالی تو حوزه نظارت دارم، خب که من 4-5 سال دارم ارائه میدم. آمد نیوزی که صبح تا شب به ما فوش میده، مسخره میکنه، به من میگه نمیدونم صیغه زاده یا یاسر عرفات نمیدونم چی، او گذاشته بود اینو، گوشه طرح جالب رایفی بود برای مقابله با فساد. خب او هم گذاشته بود. داریم روی این کار جلسه شم، گفت آقا جان وقتی ما قانون داریم، گوش کن، قانون داریم که قاضی از 3 ماه تا 15 سال دستش باز حکم بده. 3 ماه تا 15 سال آزاد. اینو چرا گذاشتن؟ دلیلش این بود که مثلا ممکنه جرم تکرار بشه، ممکنه طرف جری باشه در انجام جرم. یه موقع سی نفر یکی با یه چاقو میکشه، یه مرد با 20 تا چاقو میکشه، یعنی واسم تیکه تیکت کنم نتونستم، وقت نشد. خب فرق بین اینا، درست شد. یه موقع اسم میگه آقا زد یه شیشه رو شیکون، مثلا میره بنده خدا یه سنگ خورد از لاستیک ماشینش در رفته شیشه شکست، یه موقع میره پوتکیو برداشته دوربینام فیلم گرفتن همچین افتاده زده همش خورد و خاکشیر کرده. آینا یکیه ابدا. برای همین دست قاضی رو باز میذارن، من تا انقدر باز گذاشتم موجب فساد میشه. من مثلا میشم قاضی، شما میای جلو من وای میسی میگم خب حکمت که 15 ساله که. آقا قاضی یه کاری کن، میدونی که تا 3 ماه میتونم حکم بدم. آره هیچی، فلان ویلا رو به اسم برادر زن نمیدونم کیه پسر خاله اون آدم بکن، هیچ کیم نمیتونه ردش بزنه، یک قرون پولم رد و بدل نشده، بابای FATF هم نمیتونه ترش در آره، CFT هم نمیتونه، هیچ کدوم نمیتونن. چرا؟ پولی رد و بدل نشده، این خونه به نام اون شد. بعد میگه آقا اونا دوتا شخص حقیقی هم با هم رابطه داشتن، به من چرا ربطی داره؟ قاضی هم که میدونه چیه؟ یک شخصیت مستقل، شما هم حق نداری خیلی بتونی بشه بیاری. تموم شد رفت. مبنای فساد شد چی؟ اون قانونی که گذاشته. باید قانون بند میکرد قاضی رو. چی؟ اگر تکرار داشت انقدر، اگر جری بود در جرم انقدر، اگر فلان بود انقدر، و الا اینطور. چون محدود نکرده دستش طرف بازه. پس زمین ساز فساد چیه؟ او دوتا فرشته ای که بشینن رو دوشش بنویسن خوب و بد، او بندگون خدا الله کاری ازشون بر نمیاد، فقط می نویسن. آقا ما نظارت اینقدر شر به رو من مخم پره به قرآن دریوریای بی خود. ما نظارت مثلا چی؟ 85 میلیون ایرانی بریم 80 میلیون بریم 80 میلیون آدم بزنیم رو دوششون. دقیق فهمید میشه؟ بعد از کجا من 20 تومن ندم بالایشون نخره؟ یه کاری باید بکنی فساد نصرفه. این تموم شد رفت. یه مثال دیگه تو حوزه این حوزه امنیتیش دیدید دزدی اینجوری شد. مثلا رانندگی. شما فرض کن ما اساتید دانشگاهمونو که آدمای معقولی ان بهشون اعتماد داریم، تحصیل کردن فلان، بگیم از این راهنمای رانندگی یه دوره ساده تو دانشگاه براشون میذاره و اینها میشن ضابطان راهنمای رانندگی. یک اپلیکیشنی دارن تو خیابون دارن میرن، اگر جرمی رو دیدن چیکار میکنن؟ یه تخلفی رو دیدن سریع تو اون اپلیکیشن وارد میکنن. تموم شد رفت. بعد از اون طرف هم شماره طرفو دارید که براش اس ام اس میدید آقا ماشین شما پارکینگ رفت اینجا جریمه شده دیگه. یارو تو ماشین مثلا توی خیابون داره ویراج میده، سرزب یه براش اس ام اس میاد، نگاه میکنه تو اتوبان فلان داری ویراج میدی، اون دیگه غلاف میکنه چون نمیدونه که میگه تیر غیب بود خوردم. کدوم یکی از اینا بودن؟ این شاسی بلنده بود، پرایده بود، کی بود اینجوری ناغافلی زد به ما؟ این میشه گل. آقا وقت گذشته، 3-4 بار این بغل از پشت صحنه، یعنی بغل صحنه ما هشدار دادن. من چند تا سوال جواب بدم یا
برو زنگیه چیز نشه آمدی نشه عمل چه نمیشه یه سوال موسیقی جوابش یه جلسه سخنانی شد بازم هست. شما روز شنبه در این بیده که ما مشکل داریم که رهبر مملکت باید بیاد آمار سرسازی و آمار علم بده. خب کمکاری مسئولی که مشغل وزیفه ما داشت. بله من تو سخنرانی بده گفتم ببین ما چیکار کردیم تو تبیین که کار بیزاری سن رهبر مملکت باید بتونه حرم امام رضا بگه آقا ما انقدر سد هم ساختیم و انقدر جاده سازی هم کردیم، یعنی انقدر درست به مردم انتقاد بده نکردیم. این نیاز به این داره که کار بشه. وظیفه من دانشجو چی بود زمانی که دانشجو بودم؟ درسم تموم شد داشتیم از میرفتیم راهیان نور گوشتون رفتیم راهیان نور تو پشت سر هم داده داشته داشتم بحث میکردم که جنگ سال 61 میتونست رو تموم کنیم چرا ادامه داریم ایش رو پس الان وقتش از جواب بدم جدا سخن میکرم گفتم بعد دیدم اینا دارم حتی غیر علمی میزنم بعدش گفتم ببخشید من نمیخواستم گوش بدم اما شنیدم میخواد جوابتون رو بدم. خب بفرم. ما که برمیشستم من بلند شدم روی صندلی، اصلا تو دوزانو نشستم روی صندلی جلو، برعکس اینا توضیح دادن. اون 4-5 نفر دیگه هم همینجوری جمع شدن یکی این طرف آقا بلندتر بگو بلندتر بگو ماشین رو بگو همین بگو. یعنی من بلند شدم جواب سوال دو نفر رو بدم. ما فکر کنم عراق بود این سوال مطرح شد، اشتباه نکنم عراق بود، تو از مسیر داشتی میرفتیم، همین استان سمنان بودیم، شاهرود بودیم، داشتیم میرفتیم سمت عراق. یه سوال مطرح شد دو کوه اندیمش من نشست رفتون جمعون تر و جوی صدای بار بار این ماشین میومد اصلا نمیذاشت. آقا همون دانشگاه بودتون آقا خوب میرم جواب میدی بیا دانشگاه ما حرف بزن. همین شد. نگو نقشه من دانشگاه چیه، نقشه توی دانشگاه تبیینه، تو رو عالم میدونم، تو خونه میگن آقا یکی رای بدیم یکی رای ندیم. یه البته که ما دانشگاه جای گنکاری هم کردید که دیگه واقعا دانشگاه شده دانشگاه از نظر سری از مردمی هم بابا دانشگاه خیلی بده. یه زمان دانشجو شهریتشون با افتخار بود دانشجو هم خب یک کارهای صورت گرفت و شیطونی ها کردن بعضی ها خب یه سری حرفای غیر منطقی احساسی تو فضای دانشجو های مناظره رو نگاه کنن حالش رو هم بخور به خود یه اومدن فیسبوس استقلال تشویق کنن از اول اومده اون رو تشویق کنن اما اون تشویق کنن اصلا کاری نداره حرف حساب میزنه نمیزنه دیدی؟ آدم نداره یعنی همه از نظر این خدا اون شیطان از نظر اونا برعکس دقت کردی؟ امکان نداره این آدم پیدا نمیکنه برای دو نفرشون دست بزن این یعنی اوج بیمنطقی و غیر عقلانی بودن بعد این میخواد دارم از عقلانی هم بزنه ما هنوز درگیر رسوبات سیاسی ذهنی خودمونیم اصلاح طلب هم اونم اصولگراه آقا صادق زیبا کلام با رسایی مناظره داره من چه بینیم آن بینیمان رسایی رو بگیرم اگه با بینیمان صادق زیبا کلام چی میشه یعنی هیچ حرف حساب هیچ کدوم اینا نمیزنن امیر المومنین میفرماد شیطون یه سری از حرفاش حرف حساب میفرماد شیطون حق و باطل رو با ما مخته میکنه یعنی یه سری حق هم میگه یه سری جا بعد ما یه چیزی میگیم از شیطون بالاتر یا امیر یه چیزی چی میخوایم از این رو رها بشیم از این حماقت ها انتظار داریم تبیین کنید آقا مطالعه بکنید ببینید وقت بذارید برید یه بررسی بکنید ببینید بسیاری از این چیزا که دریوری بین مردم همش پخش میشه اصلا ریشه نداره آقا من همین اول جلسه در مورد چی صحبت کردم من زلقرنه بودم کورو صحبت نکردم گفتم آقا مدعی اولی کسی هستم که درست حسابی حلش کردم جواباشم دادم شبه رو از بیخ حلش کردم رفتم اون بالاخره حل میشه دیگه یا از چندیسون تقریم خودم رو بدونیم اما من به ضرس قاطع به تو میگم اون قلب مال کلوش نیست و محکم میگم باید تحقیق داریم روز هفته آقارم هیچ رفتی به کلوش نداره ذره یه نفر شعور داشته باشه اینقدر یعنی اندازه ارزن اندازه آمیر تکسلولی بفهمه متوجه که هفته آقان روز ستاره صورت فلکی سایروسه این سیروس رو با کوروش قاطی کردن چون انگلیسی ها به کوروش میگن سایروس بنابراین چی شد؟ هفتگان روز فلکی روز نجومی اون ستاره صورت فلکی هست این آمدن قاطی کردن با یه شخصیتی به اسم کوروش یعنی بگو چه جمعه این آدم قاطی مثلا از ایران دفاع بکنه میگه آقا برمرمای آین زرتشتی مرده رو نباید خاک کنی این نجس میشه باید پاکی صورت بگیره اصلا قبر تو زمین چی کار میکنه اینا میذاشتن مرده رو تو استودان روی نوک قله ها و کوه های این پرنده ها میادن میخوردن استخون که میشه میکردن تو کوزه میشه تو داخل این چی قبر تو زمینه یا باید بپذیری زرتشتیگری یا باید بپذیری زرتشتیگری در زمان کوروش منحرف شده بوده یا خدا پس چه بماند در زمان اشکانیان و ساسانیان ها؟ این چه اتفاقه؟ هیچ تحفیقه یک طرف از بیخش رو یه تحقیق بکن بابا کتاباش خودشون نمیشتن اساتی در بیان کتاباش میشه برو بینه آقا مثلا پاک کننده ها در آینه زرتشتی تو اسلام آبر توی آینه زرتشتی آتشه خب آبر این نمونه بررسی بشه بعد من نگاه میکنم طرف اومده مثلا سلبریتی ماست آه تو خوب فوتبال بازی میکنی خوب دیری میزنی درد گرم اومده نامه 33 نهج البلاغه رو امیرالمومنین نوشته رو آورده میشه کوروش تو نقطه میگه آره بقول من خوب گل لاغر ای مالک اولشو برمیداشتی چون یه باز جماعت بی سوادیم به قرآن عقل مون رو داشت مادم بی سواد بعد چی؟ بعد انتظار داریم مشکلاتون هم حل بشه آقای اون خانم ها بکره بین مشکلات اقتصادی مملکتی که کل دنیا باش در افتادن حل بشه میشه برای ما تز اقتصادی بدی؟ شون هم مثلا تازه تئاترش تماشا شده اومده میرم که من همین الان توی چون شکسپیر داشتم کار میکردم فلان چیزا اونجا نمیدونم اون قهوه داره با مثلا اون مثلا تو اون تماشا قهوه داره کسی هست با اون اینجوری گفته بود اینجوری حل میشه بعد اینجا بوزاد اینجا بوزامون چون موقعش که به اصول گرای شورش به کارتباز و کشتیگی رو وزن بردار اینا رای دادیم چه الانش هم که به 2 میلیارد رای دادیم 2 میلیارد بدیم میرفت تو لیست آرام شد تا یه بعد اومد تهران قفل شد یه بعد تهران قفل شد بعدش هم هی بیماری قلبی میگیرن بندگان خدا بیماری قلبی چیزی هم هستش. بیماری قلبی خوبیه یعنی؟ بله. علشی برشی مثلا صرف و حضور چون دلیل من سوال ما بپرسون چیزی که شایسته هر اون فردا شما مسئول میشید توی مملکت قرعه کشی میکنید که میزه سر کار. یه سوالی رو جواب بدید. یه طرحی داره این چیز فکر کنم مارک پالمر اشتباه نکنم میگه ما راه زمین زدن ایران اینه که 50,000 تا بورسیه تحصیلی بدید با ایران نه بجنگید هیچ کاری 50,000 تا بورسیه تحصیلی بدید به ایران. خیلی تره جالب و عجیبیه. میگه 50,000 تا بورسیه تحصیلی بدید نخبگان شد بیارید آمریکا تفکرشون آمریکایی کنید تو آمریکا نگهشون ندارید اخراجشون کنید بچه اینا برگردن ایران کار اینا تمام. این حرف خیلی خفنی. ما 2,000 تا مسئول زمان آقای هاشمی فرستادی خارج درس بخونن که برای ما تخصص بره همون 2,000 تا پدر مادر بودن. جالب شما بگم که امت آمریکا این شیطان رو بزرگ کور خونده. دلیل هم چه؟ چون او فکر میکنه مسئولین ما نخبگان رو میفرستن. نمیدونم فکر کنم که از کل خودش رو اما بعضی رو فوش دارید مثلا اسم نوشتید اینا اسم رو نخونید دیگه. یعنی من معنی ندارم مثلا میگم جلسات ما دیدم اینا طرف بالا میذاره هر دوشو میذاره من کار ندارم. ببین وقتی تو ببینی یا بر حقی یا بر حق نیستی گوش کن خیلی خوبه. اگه بر حقی بسم الله نمیترسی. اگه ناحقی مزدوری یعنی پول گرفتی کار انجام بدی بعد شما دیگه من دم بزنی کن پول این تو این راه چیزی گیرتون نمیاد بشه بده کار دیگه کن پس لازمه. اما چون اسم نوشته اسم رو نخونم دیگه میشه آقا چه میشه بفرستاد خدا با بده استاد بفهمید چه میشه که خائنین و انقلاب و آرمان‌های امام داخل پرانتز حسین ادعی رو بارشون کرده توسط شورای نگهبان تجدید صلاحیت میشوند اما خیلی از دلسوزان نمیشوند. اول اینکه روی شورا یکی از ایرادات و مشکلات من بحث رسانه‌ایش خیلی از آقایونی که خیلی نمیفهمن همه هم نگفتن به مصطفی خیلی از آقایونی که رد صلاحیت میشن شانتاژ میکنن. من پیشنهاد دادم با مسئول روابط عمومی شورای نگهبان جلسه داشتم گفتم شما یه کاری کنید هر کدوم اینا اعتراض کرد به رد صلاحیتش سری بذارید رو سایت پخش عمومی کنید که دلیل رد صلاحیتش چیه. یکی از همونهایی که رد صلاحیت شد و داره مجبور شد سر یه بحثی من پی بردم به ماجرا زنای محسن داشت به زن شوهردار رفت تجاوز جنسی کرد پرونده داشت بعد فورو طرف اومده بود انتخابات هم شرکت کرد. و خیلی رو داری خدا وکیلی تو به ناموس رفیقت رحم نکردی میخوای به بیت المال خیانت نکنی. ببین این جماعت مثلا اینو به شما میگم ایراد شورای نگهبان که نمیگه بعد بگیم من باشم میگم بسم الله هر کسی انتقاد داشت به رد صلاحیتش ما دلیلشو میذاریم روی یه موقع اصلا رد صلاحیتش اخلاقی نیست مثلا چه میدونم کبر سنی میگه آقا تو اصلا برای این شغل اجرایی به درد این کار نمیخوری سن گذشته آقای هاشمی رد صلاحیتش مهم عمر بود تو اصلا سن روزه 80 سال شده حالی دوره میزن یا مثلا میگه آقا چرا رد صلاحیت شد چی مثلا آقای زاکانی چرا رد صلاحیت شد مثلا برای چی به خاطر اینکه ریاست جمهوری طبق قانون شما باید چی قبلش کار اجرایی کرده باشی نمیشه یه نفر که کار اجرایی نکرده یوی بیه بذاره کار حوزه اجرایی به گن بزنه تو مملکت. آقا آدم اصلا خوب معلومه چه کار اجرایی جواب بده ممکن نفر اهل فکر باشه اما کار اجرایی ازش بر نیاد متوجه چیه؟ آقا فلان علامه رو برداریم مثلا از فلان جایی آقا بیم معلومه من مثلا فرض من آقا رای کنم تو بیا مثلا من کار اجرایی نکنم بیدید چی عرض میکنم؟ باید قاعده رو داشته باشه چون ببین ایراد مملکت ما چیه؟ اینا درست به مردم توضیح نمیدن برای مردم شبهه میشه یک بخشی از اینا واقعا من خیلی یارو فکر میکردم مثلا آقا حق خوری شده بود یه بخشی هم راستش میخواد مسئله اندیشه مثلا میگن آقا این آدم الان رد مثلا آقای هاشمی رد صلاحیت شد دیگه مثلا چه میدونم الان نماینده تفکریشون باید باشه تو انتخابات دیگه ها این باید راهبری کنه یک عده‌ای از مردم رو نمایندگی باید بکنه. خب آقا خودش رد صلاحیتشو بذار آقای روحانی بمونه اینا مثلا هست توی بحثشون هم هست. من با یکی از اعضای شورای نگهبان جلسه داشتم صحبت شد در مورد انتخابات 92 96 بحث شد مثلا چه خیلی چیزا رو من واقعا نمیتونم بگم اما نکاتی رو چون من اجازه ندادم من بگم نکاتی رو گفتن افرادی که مثلا همینطور این بحثای مثلا اینطور پیش اومده بود. خب حالا قرار اصلا میدونی چیه این که یه جایی هستش که من و شما یه میگیم که آقا خب آقا این رد این رد این رد یه میگه اون آدم خوب حزبشون عمل نکرده بوده، دو نفر سه نفر معرفی نکردن، یه نفر رفت پوششی معرفی نکرده بودن، کوششی معرفی نکرده بودن، جوششی معرفی نکرده بودن. این که بیاد بره جاش یکی دیگر رو میری و هویی مثلا 20% جامعه نماینده ای رو تو انتخابات ممکن است تو انتخابات دیگه شرکت نکنه. ببین یه سری ملاحظه های اینجوریه که من انتقاد دارم، خودم رفتم رک گفتم، من انتقادم علنی اینجوری میگم، قبلش میرم میرسونم به خود طرف خصوصی میگم. قوه قضاییه رو جلو نفی نکنه، مثلا من بهشون نقد داشتم گفتم آقا دو تا کار ساده که شما میتونید انجام بدید جلو بسیاری از جرایم رو بگیرید، میدونید چیه؟ آراء قضات بیاد تو اینترنت، تو خیلی از کشورها این کارو میکنن، اصلا تحتون نه عمل داره، قاضی حکم میده میاد روی اینترنت، شما میره میخونید، میگی که ببین یه جرمی با این ویژگی ها حادث شده، دقت کنید. این یه طرف میگه عجب اینو میتونست بهش 5 ماه بده، اینو میتونست بهش 10 سال بده، چرا 5 ماه داده؟ احتمالا رش میگرفته. اصلا قاضی دیگه میترسه مورد قضاوت در روی خود قاضی. دو، این کارآموزای جوان دانشجوهای حقوق وکالت میرن قاضی خبره رو ببینن چطور حکم دادن، قضات جوان یاد میگیرن، یعنی تو این پرونده مشابه اینجوری، یعنی یه سری رویه ها درست میشه عزیز من. ببین به سادگی زدن یه سایت کاری داره. یا مثلا من که اون خیابون داشتم رد می‌شدم جای شما خالی می‌دیدین، هر دفعه اینجوری چیز شیشه میاد، قدیما یه رفتم اونجا سرفسس می‌کردم، ز خط خلاف واسه انجام دادن شیشه می‌کردم. چیه بود چی؟ این کارگر مشکل دیدی که میدون با این کارگرا میپرن تو ماشین سوار میشن حمله کردن، گفتم چی کن شاهد، یارو پول میگرفت شاهد با این. یه اپلیکیشن میخواد که بدن به خود من، من یه هفته تعویضشون تو مؤسسه‌ام واسهشون می‌زنم، یه اپلیکیشن می‌خواد کد ملی وارد بشه، تموم شد. میبینن این پدر سوخته ماه گذشته 25 شاهد داده، از شهادت قتل بگی تا طلا و ازدواج زمینو تموم شد. ببین از بیخی و جلوشو گرفتی با یه اپلیکیشن. اینا که دیگه ایراد مجلس، ولی ایراد خود قوه قضاییه است. الان هم میبینی چه دیگه، الان همش ناراحت میشن قوه قضاییه بابت اون بخش قوه قضاییه ناراحت میشن، اون نمیدونم مجلس بابت اون به نماینده مجلسشون میرسن رایفه گفت بعضی شهرها هستن نمایندهشون شفافیت قبول نداره، او هم برمیخوره، نمیدونم به او یکی میرسه، همین میشه دیگه. برای همین هم دقت بکنید بنده از همشون خوش میخورم، دقت فرمودید؟ عمدتا هم نگاه بکنید تمسخر میکنن بنده رو، جواب علمی نمیدن، هیچ کدومشون هم مناظره نمیان، نامردن نمیان مناظره، اگه مردن بیان میگه از بدتر برمیگشت میکنی. برنامه 180 درجه به من گفتش که میای مناظره، گفتم تو هر موضوع هر کی خنده گفتن چی گفت آقا نمیان گفت نه من میارم براتون، گفتن گفت چی؟ گفتن نه من نمیده سوارم گیرگر خیلی حال میکنم و گفت با خیال 290 تا نمانده مجلس داری میره اسمسشو دارم خدا شد از تو به 100 نفر زنگ زده میگوییم طرف مقابلتان رایفی سوابه میکنم و چی کار کنم من؟ اما یه طرفی میاد تو کانالش تختی میکنه حرف بارو میذاره خوش آمدن. چند وقت پیش بود رادیو تهران به ما زنگ زد، گیر دادم از شما مصاحبه، خیلی جالب بابا میشد گیر دادم از شما مصاحبه بگیم، برم کن یالا چی هست فرهنگ اقتصاد مقاومتی چی هم برنامه تون؟ یه 5 دقیقه 7 صبح 8 صبح دارم بودم باشه شبش زنگ بزن یادآوری کن باشه ببینم. بعد این یادم رفت دیگه، من تو جلسه بودم طبیب رفت دیگه، دوباره نمیشه زنگ زدم آقا ما 2 روز انداختیم عقب برنامه به خاطر 5 دقیقه من این برنامه رو 2 روز انداخته عقب، عجیبه. حالا مشکوک البته ما آماده شدیم، اول بحث میکنن و تو استودیو میشیم دیدم خبرگان اینجا میکنید مجری بله الان در خدمت آقای رایفی پور هستیم که شما نظرات جنجالی ایشون و حرفای عجیب غریب ایشون مثلا اینجوری ما یافت تو اینترنت این چیزا زیاد میشن کدومی که حرف کردن اصلا جزاد عجیب غریب بود عجیب غریب از این جهت که بله نشده من این کسی نگفته کدومش ذره استدلالا مشکل داشت، عقلا مشکل داشت، منطقا مشکل داشت، تخصصا مشکل داشت، این شیطنت دیگه. بعد اون مخصوصا اخیراً که حرفی زدن چرا توی اقتصاد مقاومتی رو نمیدونم، اخیراً یه حرفی زدن که چیه حفظ جان، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ جان امام زمان هم مهمتر است. بعد من میشنیدم دیگه گوشو داد به ما در واقع، یعنی پاس داد من هم گفتم که بندم عرض سلام و سر صبح داشت صبح خیلی داریم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. بعد گفتم که عزیز من تو که مجری حالا یه خوب اینجوری نمیفتم من خورده معدام اینقدر شوتی چه انتظار از بقیه؟ اما گفت حسن و حسین دخترهای معاویه، گفت حسن نبودن، حسین نبودن، حسنین بودن، حسن و حسین دختر نبودن، پسر بودن، بچه بودن. اولا این حرف من نزدم، نقل قول دارم میکنم از امام خمینی. دوم من دارم جوابش رو به این طرف سوال پرسیدم امام خمینی رو دارم جواب میدم. سوم همین هم که پخش شده تازه این هم نبوده قبل و بعد داره. گفت نخیر امام اینطور نفرمودن. اون شد مدافع امام. امام اینطور نفرمودن. امام فرمودن حفظ نظام از اوجب واجبات است. اینو ندارم. گفتم تو اگه صحیفه نخوندی به من چه؟ من باید جواب ندانستن های تو رو بدونم. پس در جریان باشه که شوهر مطرح کردی، من هنوزم نمیدونم چرا تو اقتصاد مقاومتی چی بس کردی کردی. اما برات میگم عزیز من، امام میگن حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام زمان هم اهمیتش بیشتر است. این خیلی حرف امام. بعد از امام بپرسید چه؟ بعد از نوش بپرسید. چرا من میپرسی؟ با بزرگ دو انقلاب کرده من باید جواب بدم؟ خب اما چون بله ما نوادگان معنوی ایشون باشیم و وارث انقلاب باشیم جواب میدیم. امام یه حفظ اسلام انقدر واجب که امیرالمومنین حضرت زهرا شده، حفظ اسلام انقدر واجب که امام حسین سرش رو بده، جان امام زمان. از این واجب فهمیدید؟ پس معنیش خیلی ساده شده. یادیم به امام که میدونیم این تختی صبح تا شب توی کلوله تلگرام میشه. آقا رایفی پور گفته جوراباشون اونجا تو عراق بشورن، نمیدونم باهاش نمک درست کنن، بزنن رو غذا بدن به خودم بدن. ببین پدر سوخته شما میگه چطور نقل قول میکنن. بعد یه کلی این داستان مسائل از آقا رایفی پور گفته نمیدونم اینم شلوار جینه جنه نمیدونم چی فلان. ببین دقیقا دقیقا که روی این مسائل میرن که میخوان چیکار کنن تو رو به لحاظ علمی فیکشون و خیلی هم توی بازی رسانه میخورن. اما چند بار دیدی نقد علمی کنن؟ فقط تمسخره. یه جا بیان فقط تخریب تمسخره. یه جا بیان بگن آقا این بحث علمیشون مطرح کرد غلطه. بعضا پیش میده هم جواب جانانه میدیم. سر قمه زنی اصلا با من درگیر شدم. من مخالف قمه زنی هم بحث علمی هم بابتش دارم. هیچ سندی نداره، هیچ مقومی هم نداره. اومدن اون سلام احمد بودن از حضرت زینب سلام الله علیها رو که ما یه مقاله علمی فقط نوشتیم که همه رفتن تو سوراخ که روایت رو سلام احمد بودن در بوته نقد که اصلا این روایت مرسله. حالا علما تو جلسه هستن بهتر بود بشن چرت و پرت اصلا با مشی اهل به جور نیستش. با کدوم مصحف به محمل کدوم محمل اصلا شطورا محمل نداشتن. چیو داره میگه؟ بیخ همه چیش رو هواه. خب بعد میاد چیکار کنه؟ اینو جواب بدیم صدا دیگه کسی نمیشه. بعد اینو میاد میگه که اومدن همین طرفدارای قمه‌زنی میان هشتگ درست کردن تو این رای بود دزد دید. من دزد دیدم که صبح شب دارم از اسلام تشهد با میکنم یا تویی که با رفتارهای غلط باعث میشه هر مسیحی تو دنیا هر غیر شیعه تصویر قمه‌زنی ببینه به مخیلش هم نگنجه. جالبه. رفت سراغ مستفسری کسی که شیعه شده بود، آلمانی بود شیعه شده اونجا، میگفتم اگه قمه‌زنی ببینید، قمه‌زنی میدیدید شیعه میشدید؟ فیلم زد کرمزی همه میگفتن آقای دیوونه بودیم. یعنی اینقدر قمه‌زنی بود. رفت بودن یه بابایی رو پیدا کردن مستفسر آورده بودن نشسته بودنش بنده خدا رو این فیلم تولید کنن. میگه میگفتش که گذاشته بودن که آره من اصلا میدونم چی شد به تشیع علاقه من شدم چی شد من قمه‌زنی دیدم. بعد تو این اینستاگرام یعنی 2500 تا پشت خورده بود. عجب خری. همه همین گفتن جو خری بود اینو قمه زنی دیده میگه بچه شیش ماهه داره میره سرش تیر میزنه میره بریم 40 و بی بی سی چطور باستاپ میده قمه زنی رو چجوری باستاپ میده چند نفر میرن 40 چند نفر قمه میزنه. ما تو رسانه داریم میبازیم یهو میان میگن آقا ما خود کفایی نمیخوایم آب هست ولی کم از کل مملکت رو میگیره. تو هم باور میکنی آب کم بود از قبل چی شد یه اگه سال بعد یه اینجوری شد به خاطر اینکه خودکفایی برای که شما نباید غذا تولید کنید. مسئول سیاسی هم اومده میگه ما گندم نباید بکاریم از قزاقستان باید وارد کنیم. یک سال اگه قزاقستان که مثل اون استان بغلیش ترکمنستان اون زمستون سردی یادتونه گاز و قد کردم گندم قد کردم چرا خاک تو سر بکن اینه. ببین هیچ بحثی نمیاد هیچ یا میشتم چی میفهمم رسانه هم دارن دارن قایم میشن. یه سوال دیگه من جواب بدم ایشون این بغل مثال جواب بده. به نظر از اون جدی و خطا نکته نقشه دشمن داخلی و خارجی این 500 تا نکته میشه گفت داخلیش چیه اما اصلیتش اینه که میخوان هویتت رو بگیرن. داخل و خارج جمهوری هست. ببین میشه به شما بگم امام فرمود آمریکاش غلطی نمیتونه راست بود، چون همه غلط همون خودمون میکنم. راست آقا جان من علمی براتون اثبات میکنم، برید سخنرانی جادوی دلار بندر تو تبریز بشنوید، پارسال بود اثبات کردم اقتصادی، دکترای اقتصاد نشسته سخنرانی من گوش کرده، من این فرودگاه دیده ازم تشکر کرده، گفته ما هیچ کدوم رو نمیتونستیم اینقدر ساده به زبانی که مردم بفهمن مسائل اقتصادی توضیح بدیم. 10% هم تحریم های آمریکا رو نرخ هست، هر چی هست از داخل. ما روزی دقت بفهمیم، ما 460,000 میلیارد تومان سال 92 پایه پولی کشور، نقدینگی کشور 460,000 میلیارد تومان دریافت نقدینگی کل کشور. خب الان که دارم با شما صحبت میکنم، چون یه روز به روز باید چه رسیده به 1,700,000 میلیارد، 400 بشه 17، 4 بشه 17 چند برابر شده؟ پول ملی دیگه چهار شده، پول بدون پشتوانه بانک ها درست کرد. روزی 1,000 میلیارد تومان بانک های ما دارن نقدینگی تو میکنن، روزی 1,000 میلیارد. برای همین گفتم روزانه باید چک بشه، 10 روز دیگه 1,710. 10,000. حالا یه سوالی دیدی، میگن ما شب بارز یارانا عزا میگیریم پول نداریم بیار بارانا، میدونی یارانا تو سال میشه چقدر؟ 39,000 میلیارد. کل یارانا ها کشتن آنه من منت بالا پایین 40,000 میلیارد تومان، جهنم و ذره 40,000 میلیارد تومان. یک ماهونیم بانکات دارن این گنده میزنن تو یه ماهونیم. برادر من 10 ماهونیم دیگه پیشکش مال خودت تو یه ماهونی. اینه چی میفهم؟ خائنم بچه های اقتصادی نمیرم به مردم زبون فهم یه چیزی ساده شد. قبلا را اسکناس رو پشتوانه چاپ میکنن، الان یه اسکناس هم چاپ نمیکنن، دکمه بیدن رو پشتوانه میزنن، صد تاریخ هم بزن. به همین سادگی، به همین خوشمزه. دولت هم دوست داره اتفاق بود، چون بدهیش به همه جا، درآمدش به دلاره، بدهیش به چیه؟ به ریاله. هر چی فاصله زیاد بشه نمیشه متوجه چی شد؟ نه هم راحتی. حالا دغدغه دولت چیه؟ میگه درآمدش به دلاره، نمیتونه دلار رو داخل بفروشه، نمیتونه وارد کنه، تحریمی یه جور دیگه وارد میکنه. دلار رو دقت کن اون بر تبدیل به کالا میکنه، کالا وارد میکنه. اینه که اینقدر دور در به در سر وزارت صنعت معدن تجارت دعواست. اول آقایون میخواستن تجارت رو تفکیک کنن، وزارت تجارت تفکیک میشد، ایران سیل واردات مواجه میشد، همین چهار تا کارخونه تعطیل دیگه. ما محکم وایستادیم سر این موضوع با نمایندهاتم. آقای جهانگیری گفت یک مجموعه بیرون از حاکمیت با نمایندهات تماس میگرفتن، ما بودیم فوش نمیدادیم، علمی توجیهشون میکردیم، گفتن میخوانم چه کاری کنن. چرا دولت منشون مهار میگفت؟ دولت دقت بفهمه، دولت میخواد اون طرف مثلا به ژاپن، به کره، به هند نفت داده، نمیتونه پولش رو وارد کنه، عوضش برنج وارد کنه، برنج رو بیاد اینجا به ریال بفروشه، اینجوری دلارش معادل ریالی پیدا کرده، دلاری که اون طرف داشت اومده در شده چی؟ ریال. خیلی ساده گفتم دیگه، اما کسی به اون برنج کار بدبخت و ایچاره ایران دیگه فکر نمی‌کنه. برای همین میگن مزخرف بزه گندم رو وارد کنیم. سواله چرا مثلا به سیاسی ما میده حرف میزنه؟ آیا عراقچی مذاکره کننده چرا میده حرف میزنه؟ حرف غیر علمی و غیره. نه اونا دنبال این بحث سیاسی کاری هم ندارن که این مثل یه لوب کارشناسی نمی کنن. یک ده آدم بیشتر نمیبینه، نمیبینه در آینده چه بلایی خواست در مملکت بیاره. ما انان مملکت رو داریم دست بانک ها، بانک ها دارن بنگاهداری میکنن، میخوان مشکلات حل شه. میدونید این حجم نقدینگی اگه میرفت تو تولید چی میشد؟ ما واقعا باید نیروی کار از خارج وارد میکردیم، خداش باید واقعا من این کار میکردیم. سوال 1,700,000 میلیارد تومان پوله این چند جه کارخونه باشه بعد منتهیتون نره. سیستم بانکی ما چیکار کرد؟ اون بابا تو خوزستان کارخونه‌شو فروخت، پول آوردش تو بانک، نه که بانکه، یعنی دقیقاً عکس داره عمل می‌کنه. اینم وظیفه‌ش کردن منه یا بانک مرکزی که نظارت کنه یا وزارت اقتصاد. ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم یا نه؟ باور دارید یا نه؟ باور دارید 37% اقتصاد ما گره خورده با چین، یک سوم اقتصاد ما با چین گره خورده، فقط یک سوم، یک سوم کل اقتصاد ما چین. ما هنوز سفیر تو چین معرفی
نمی‌کنیم.
فکر کنم یه سال شد، چقدره؟ نزدیک یک سال ما تو چین، یعنی یک کاغذ اونجا امضا نخواهد شد بدون نظر وزیر. وزیر اقتصادمون تازه استیضاح شده، وزیر صنعت معدن تجارتمون قرار بود استیضاح بشه، اومده بیرون رفته وزیر کار شده. اونی که وزارتخونه سرپرست داشته، یعنی اصلا اینه ما درگیر جنگ نظامی هستیم. فهمیدین به درگیر نمیخوام لازمه داشت به یه حسابی بونم. ای بابا کی دستور صادر کنه اونجا؟ اینا اشتباه دارم میگم؟ اینا دیگه دسته مثلا قوه قضایی هست به سفیر مثلا معرفی کنه. همین آقای عزیزی که آوردن گذاشتن، آقای همتی که رئیس جدید بانک مرکزی، ایشون قرار بود سفیر بشه در چی؟ من چی بودم دو سه ماه پیش دیگه گفتم هنوز هم سفیر نداریم، گفتن نه آقای همتی نامیه میخواد معرفیش کنم. کجا بوده قبلا؟ من گفت بیمه بوده، کجا بوده؟ بعد یه دیدم هم آدم رفت شد بانک مرکزی، هنوز هم سفیر نداریم. چینی ها دارن زار میزنن عشق ریزون بندگون خداست که بیا دلار بذاری کنار. اونا میگن من چی کارم؟ میگفت میرید ایران میشه بگید بیاید زود ترین قرارداد دو چیزا بینجامون، من کاره نیستم، چشم سخنه داد میزنم به من میگفتن. میگفتن میشه بگید بیاید زود تر. چینی ها میگن یه هایی شما فکر کن اقتصاد تقریبا یک سوم نیاز دلارش از دست بده. ترکیه داره دلار میذاره کنار، روسیه داره دلار میذاره کنار، ژاپن که دیگه بچه آمریکاست همه جوره دلار داره میذاره کنار. بعد ما فوشم میریم آمریکا، اقتصاد رو میره داریم دلار. آخه یعنی چی آقا؟ من به قرآن رو نمیفهمم، یا من هم مریخ اومدم یا دوباره من از مریخ اومدم دیگه، من از دیگه نباید وجود داشته باشم. آخه یعنی چی؟ یه خورد اینا بشین دوتا چهارتا بکنیم مشکلات اقتصاد اینجا هر میشه. این مشکلات درونزاه ما 18 اقتصاد دنیا اینطور آمارا در زن تجاریم باشه. کلی آب سیل میره کسی نیست به کاره، منظور اینه کلی پول این نقدینگی به هر طرف میره ویران میکنه، یوه میره سمت مسکن، خونا میاد 10-15 میلیون تومان میشه، منطقه متوسط تهران شده بهتی 15 میلیون تومان. دیگه تموم شده واقعا. آقای میگفتن تهران میندازیمشون بیرون، همین شده دیگه. من مستاجرم از 126 متر الان رسیدم به 78 متر، چون پول پیشمو نمیتونم زیاد کنم، پول ندارم، هی خونه الان کوچیک میکنم. خدا گواهه به همون امام زمانی که براش سخنرانی دارم میکنم، الان خونه بعدی که داره میریم یه خواب است. نمیتونم هم تهران نباشم، چون تمام کارم تهرانه. باید یه دعای شهر رو دعوتم میکنن تمام جلسات تهران، و الا بنده مثل شاهرودی هم نیستم اصالتا. ما اینجا پدرمون نظامی بود، لشکر پنجهاش شاهرود بود، ما هم درس و دانشگاه رو سریع کنیم همین طرف رو بزنیم. من برادرم داما درس خونده، همشیرم دانشگاه سمنان درس خونده، سعی کردیم همجا نزدیک خانواده باشیم. خدمت شما عرض بکنم که دو سال اول سخنرانی من شاهرود میمدم تهران میرفتم، سوار هواپیما میشدم میرفتم زاهدان سخنرانی رو برمیشم، دیگه دیرم نمیتونم، من میشونم تهران بنام خودم شهر کوچیک و آروم اینا بیشتر دوست دارم تا تهران. چیکار کنیم وقتی شما آقایون همه امکاناتو بنده نمیریسید تو تهران و غیر تهرانی رو آدم نمیدونید؟ بعد اینقدر گرونش هم بکنی، خب دیگه چیکار باید بکنم؟ مردم باید بمیرن، به زبون بیزنی برو بمیر دیگه. یه بابایی از زمان جمع بکنم، یه جزیره 3 نفر گیر کرده بودن، بعد هلیکوپتر اومد نجاتشون دادن، مد دم داشت میشه تو آب داشت میمد بالا، دو تا بیشتر جا نداشت. یه دو تا از همشهریاشون هم که راننده هلیکوپتره خلبانه دید، آره این فای کامیلاش با اولیه فامیل خوشون، گفت دو تا گفت چهار تا گفت بیا بالا، گفت سوال مجبورم بپرسم، دو تا تون از 3 تا مجبورم عدالت رو رعایت بکنم. با این چی گفتش؟ 2 علاوه 2. او با آفرین 4 تا بیا بالا. خب با اون یکی رسید دو تاشو پر کرد، گفت جزیره یک میلیون 698,000 ضرب بر پتانسیل تو 23 درجه می‌کنی تقسیم بر یه انتگرال دوگانه دو بنده خدا مثلا زیر کسر حل میکنه. یه فکر کرد گفت خب اون نمیبرم حالا همینه، تو مثلا این کارو خب بگو برو بمیر دیگه، یعنی چی؟ ما خودمونیم، به دشمن اینو هیچ ربطی نداره. من دشمن شناس مگه نیستم؟ کارم اینه دیگه، تخصصم دشمن شناس. فکر کنم تنها استاد دانشگاهی هستم که تو دانشگاه دشمن شناسی درس میدم. من استاد دانشگاه استاد دشمن شناسی درس میدم. درسش وجود نداشت. درس خودخوانیش رو برمی‌داشتیم به عنوان واحد معرفی می‌کردیم با آموزش یه واحدی یه واحدی دشمن شناسی مدیریت رسانه تاریخ استکبار اینا درس میدادم. من کاری هیچی از تو کشور برای بدم دشمن شناسی آکادمیک درس بدم من ندرسم. من دارم به شما میگم اینا اشتباه دشمن نداره، اما از یه طرف دیگه میتونه داشته باشه که مبادا برخی از این تصمیمات از سمت دشمن داره گرفته میشه، اینش میتونه رد داشته باشه. فلزا یوهی میگه 3-4 ساله یه بحثایی یوهی مطرح میشه، یوهی میگه نفوذ نفوذ نفوذ. آقا سرتون درد اومده اینا رو بعدا انشاءالله توی سایت و کانالمون اونایی که دوست داشتیم جواب میدیم. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه، انشاءالله همتون خوشبخت بشید. من بسیار باینده امیدوارم چون بالاخره پیپاتالا میرن، شک نکنید. خدا نگهدارتون.